اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر یا عصر بخیر دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه گلستان و عزیزانی که از دیگر دانشگاه تشریف آوردن، همچنین اساتید گرامی. از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. بدون اطاله کلام سراغ اصل بحث میرم. بحث امروزمون در ادامه همان مباحث هست و از شما انتظار دارم خوب عنایت داشته باشید، دقت بفرمایید. در این بحث مطلبی که ما مطرح کردیم با عنوان اینکه شیطان پرستان واقعی چه کسانی هستند، اینجا برای شما جا خواهد افتاد انشاءالله. ما در مورد ذریه صحبت کردیم جلسه قبل و دیدید که نسلی رو به صورت بسیار زیرکانه و حرفه‌ای داره رصد میشه. تا جایی که تونستن سنگ انداختن، تا جایی که تونستن کشتن، تا جایی که تونستن کشتن و تمام برنامه ریزی ها بر این مبناست که اون آخریه هم بزنن. یه حقیقتی است. علاوه بر مطالبی که از سایت های اینها و منابع خبری اینها به دست اومده، افرادی زنده حی و حاضر هستند که در بازجویی های اینها بودند، مثل شیخ راغب حرب که ایشون زمانی که از دست اسرائیلی آزاد شد میگفت منو میزدن، میگفتن بگو شماره موبایل مهدی رو به ما بده. جدیست ماجرا، برخلاف اینکه ما واقعا تا این حد ماجرا برامون جا نیفتاده. جدیست. یا امام جمعه نجف وقتی آزاد شد میگفت منو میزدن، میگفتن جای مهدی رو نشون بده. خیلی جدی میگه، من فهم کردم شوخی میکنن با من. مسئول مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که بعد از عبدالعزیز حکیم به این مسئولیت رسید، سید عمار حکیم، ایشون ایران آمده بود. بنده شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه داشتم، با یه واسطه دارم به شما میگم. ایشون میگفتش که محافظ منو گرفته بودن 6 ماه یا 9 ماه. این 6 ماه یا 9 ماه رو بنده اشتباه میکنم، ایشون کامل دقیق گفت، میزدن محافظه رو، میگفتن بگو جای مهدی کجاست. میگفته بابا کدوم مهدی؟ وقتیش بود امام زمانی خندش میگرفته بنده خدا. بعد میگفت اگه ما میدونستیم کجاست که خودمون هزاران درد داریم. میگفتن ما میدونیم، ما بررسی کردیم روایت ظهور شما رو، شما همانطور که غیبت صغرا کبرا داشت، ظهور هم صغرا و کبرا داره، یعنی ظهور ابتدایی و ظهور اصلی. در ظهور صغرا امام زمان با بعضی از علما ارتباط میگیره. آیات حکیم قطعا یکی از اون علما در عراق هستن. ما اونا رو نمیتونیم بیاریم به سلابه بکشیم. تو رو که میتونیم بزنیم، تو به عنوان محافظ هر جا باشون رفتی، هر جا میرفته محافظ بوده دیگه، باشون میرفته، تو رو که میتونیم بزنیم ازت حرف بکشیم. پرونده داره امام زمان تو CIA به همین قدر، به خدا قسم. فقط عکسش رو ندارن. اصلا کشته شدن نفس زکیه بین رکن و مقام نشان دهنده این مسئله است که اونا دارن رصد میکنن. نفس زکیه که از نشانه های اصلی ظهوره، قطعی و حتمی ظهوره، همان جایی که امام زمان قرار اعلام موجودیت بکنه و اعلام حرکت جهانش رو به کل دنیا اعلام بکنه، همونجا به شهادت میرسه. در ماه حرام، در محل حرام، مسجد الحرام. خدمت شما عرض بکنم، جالبه شما میدونید به همراه داشتن سلاح اونجا ممنوعه. خب چطوری که به شهادت میرسه؟ نه عزیزم، این وقتی میاد اونجا قرار میگیره با امام زمان اشتباه میگیرنش. این فردیست که میاد پیام امام زمان رو میخونه، اشتباه میگیره، آنی میزننش. خبرنامه مسیحی وابسته به واتیکان چند ساعت فقط این خبر رو برد روی سایت خبری خودش، جنجال برانگیز شد، برداشت اونجا اعلام کرد که روی هتل‌های مشرف به خانه کعبه تکثیر اندازان دارن شیک کشیک میدن. ثانیه چشم از اونجا بر نمیدارن، مطمئن آخریه خواهد آمد. شما عزیزان میبینید ملکه انگلستان با گذاشتن تاجی از 12 ستاره بر روی سر میگه من همان زنی هستم که در مکاشفات یوحنا به من اشاره شده، دیروز براتون گفتم. و جالب این اشتباه نکنم از نسل هنری هشتمه. هنری هشتم از ادریسی ها هستن. ادریسی ها ادعا میکنن که از نسل پیامبرن. میگه منم اون زن که از من به دنیا خواهد، یعنی نسل خاندان سلطنتی شما دنبالش بگردید. به شما ماجرای 12 ستاره اتحادیه اروپا رو گفتم، اما به شما نگفتم برید کشورهای سلطنتی اروپا رو یه سرچی بفرمایید. ببینید چند تا کشور سلطنتی تو اروپا هستن. 12 تا. شما باید از خودتون بپرسید برای چه پادشاه اسپانیا میگه خودش رو که معرفی میکنه The King of Spain and Jerusalem. من پادشاه اسپانیا و اورشلیم هستم. اورشلیم به شما چه ربطی داره؟ چرا این اسرائیلو که همه جا اصلا کسی بهشون حرف نداده دادشون در میاد اینجا چیزی نمیگن؟ اصلا چرا این خانواده ها سلطنتی نگه داشته شدن توی اوج آزادی و دموکراسی؟ شما فکر کردید اینا تشریفاتی هستن؟ یک مطالعه بفرمایید تو سیستم هاشون تا ببینید حقیقتا کی داره میچرخونه. پس ماجرا جدیست. ماجرا ذریه رو گفتم. در کنار اون مسئله قربانی کردن رو چیکار کردم؟ عارض شدم که اصلا تک تک بزرگان به این ذریه آزموده شدن. از قرآن برات سند آوردم، از اگر تفسیری بود هم شیعی گفتم هم سنی که انقلت توش نباشه. میبینی که دونه دونه تو این مسیر آزمون دادن. پدر حضرت عبدالله، پدر عبدالمطلب، او هم آزمون قربانی کردن کیو داد؟ عبدالله رو. حالا اینا دوزاری برات میفته که چه راضی بود. رسیدیم به آن قربانی بزرگ، وفدیناه و به ذبح عظیم. حتی جالبه در همین انا اعطیناک الکوثر آیه بعدش میگه فصل لربک وانحر، قربانی کن. خب اگر همچین سیستمی هست، چه رویه‌ای، چه روشی، چه پروسه‌ای، چه پروژه‌ای باید باشه که اون آخریه بیاد برای ما؟ چی کار باید کرد که اون آخریه نیاد برای اونها؟ آقا سوال برای شما پیش میاد، میگه اینا اگر میدونن این حقیقت داره و این الهیست، با خودشون میگن خب ما شکستمون حتمیست، برای چی دارن مقابله میکنن؟ اگر قبول دارن برای چی دارن مقابله میکنن؟ سوال خوبیست. دلیل دارن عزیز من. میگن مگر عیسی ظهورش حتمی نبود؟ میگه بله. میگه وقتی آمد چون خواستیم به صلیب بکشیمش، حداقل تا الان 2000 سال ظهورش عقب افتاده. افتاد یا نه افتاد؟ افتاد. میگه این آخری هم بیاد یا میزنیمش یا اگر نزدیم دوباره میره، حداقل با چندین سال ما هستیم. بپرسید از پدر بزرگانتون که در سامرای عراق افرادی بودند بالای سرداب مقدس امام زمان میشستن با شمشیر، میگفتن اینی که ببین، فقط باید تو یه نفری میرفتی تو، قیافتو به خاطر میسپرد، برمیگشتی یکی دیگه بر نگرده، میگفتن از اینجا رفته غیب شده، فکر میکن لابد اینجا برمیگرده. آخه بهش بگی ابله، اونجا سوراخ سنبه قایمی داره؟ میگه نه. میگه خب آدمی رفتین تو غیب شده، این آدم طبیعی نیست، همین از این نمیخواید درس بگیری؟ نه، فی قلوبهم مرض و نتوبت. بیچاره آن کسی که موقع رفتن تو این بنده خدا اینو نمیدید، بیرون اومدن که رفتی تو، بزن گردنش اومد. پس ماجرا جدی است. باور میکنید خودم در جریان پژوهش هم باور نمیکردم، یه خورده برام ثقیل بود، من آدم سخت باوری ام متاسفانه. دیدم بابا داره به تواتر میرسه، زمین و آسمون داره به این اشاره میکنه، تا جایی که امسال اینا اسفند ماه دیگه خودشونو لو دادن. اسفند ماه اینا خودشونو لو دادن و نشون دادن که بله، اون امام زمان ما سالهاست اینا براش برنامه ریزی کردند. ملک عبدالله اردنی به عنوان امام زمان اعلام موجودیت بکنه و سایت هایی در ایران، انگلستان، پاکستان و غیره مأمور میشن براش بیعت بگیرند. ملک عبدالله اردنی که مادرش انگلیسی یهودیه، جالبه ها اینا، ملک عبدالله اردنی که ادعا میکنه از همان ذریه است. چه جالب، میگه ذریه منم، اردن هاشمی، دستم میرسه به همون بنی هاشم، من از فرزندان امام حسنم. فردا به صورت ویژه اینو بررسی خواهم کرد. اما دو شرط و دو گروه باید به وجود بیاد تا اون آخریه نیاد و اگر بیاد مثل قبلی ها پروندش بسته بشه، یا کشته بشه و یا اینکه چی؟ بره برگرد. مثل کی؟ مثل حضرت مسیح. نتونستن بکشنش، خدا زنده گرفت بردش. خب عزیزان، خوب عنایت داشته باشید. من اوایل عرایزم تصویری ندارم، اگه دوستان که دارن چراغ‌ها رو تنظیم میکنن. بحث اول حرامخوارانه. خوب دقت بکنید. بحث اول حرامخوارانه، بحث دوم حرامزادگانه. اول حرامخواران رو باید بررسی کنم. برای اینکه حرامخواران رو بررسی کنم، باید سیستم اقتصادی رو برای شما تعریف کنم. 3-4 تا کلاه گشاد که از فرق سر تا قوزک پا سرمون رفته رو براتون رو میکنم. اینجا بهتون میگم رو نمیکنم، با هم دیگه صحبت میکنیم، شما دوزاریتون میفته و لزومی نداره اقتصاد بدونید، خودتون خندتون میگیره. همین بحث رو 10 روز پیش دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در جمع به قول خودشون اقتصاددانان انجام دادن. اونجا یک جلسه کامل بود، اینجا نمیخوام یه جلسه وقت گرفته بشه، خیلی کوتاه. شما ببینید آیا ربا حرام است یا نه؟ قطعاً. آیه قرآن داریم، جنگ با خدا، در حرامی شک نکن، جنگ با خدا. شما بیاید ببینید بنیانگذاران ربا و نزول تو دنیا کیه. یعنی ببین یه موقعی هست میگن بیا ربا بگیر. اینجوری یه موقعی هستش که خیر، سیستم طراحی میکنم همه تون ربا میخورید و ربا میدید. این هنره، استراتژی فراگیر بتونی فهم. این کارو کردن. سیستم بانکداری جهان کاملا بر مبنای رباست، شکی درش نیست. هر انقلتی آوردن حرف بی خوده. گیریم که شما میگی این سودی که روی وام میکشیم آی مضاربه است، مساقاته، نمیدونم چی فلانه. قبول، من رایفی قبول کردم، تسلیم. به من بگو ببینم برجی 130 هزار تومن قسط بانکی که دارم میرم میدم، چرا 2 روز دیر میشه میشه 131 هزار تومن؟ اون هزار تومن رو بدونید خود نزوله، خود رباس، شکی درش نداشته باشید دیگه. به چشمای خودم، به چشمان خودم، تلویزیون خودم دیدم یه روحانی رو آورده بودن، ازش پرسیدم، بنده خدا برگشت گفت رباست. گفت ای حاج آقا دارن بانک‌ها میگیرن. گفت خب بگیرن، حکم دین برای شما عوض کنم؟ میگیرن که بگیر. یعنی عزیز من میتونی نگیری؟ میتونی ندی ربا رو؟ بری اونجا بگی من نمیخوام این 700 تومن اضافه رو بدم، این قسطتم بگی واسه خودت، زنگ میزنم به زامنت، آب رو حسد دارد نمونه، خلاصه خودت میری دوبرابر میدی اونجا. تماس گرفتم میگم که آقا چی کار بکنی؟ میگه برو با اون بانکیه وارد معامله شو، اون 700 تومن اضافه که داره بابت دیر کرده یه قسط ازت میگیره، بگو این خودکارت چند؟ میگه 700 تومن ازش میگیرم. خب میگم حالا من اینو تو هدیه میکنم. گفتم این رئیس بانک روزی چند تا خودکار باید معامله کنه؟ ها اینا درده. یا من به قرآن اعتماد دارم، امضا انداختم تنگش صدقه، یا هم این که نه، نزول عزیز دل من. شما میگید اون موقع تورم مالی در نظر گرفته نشده بوده، بی خود میگید، از اقتصاد چیزی نمیدونید. میگه قرض بدید به هم دیگه، قرض بگیرید از هم دیگه، و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، هر کی به کسی قرض میده به خدا قرض میده. پول قرض بدید، چرا نزول میکشید دوست، چرا سود میکشید به هم دیگه؟ پول گذاشتی تو بانک، اون بدبخت دیگه باید بره فامیل تمسید تو بره بانک بره قرض بگیره، همون پولا رو شما دو هر دو تاتون دارید بدید به بانک. برای چی اتفاق داره میفته؟ میگه با خدا معامله کن، با اون وارد معامله نشی. ها جالبه، به شما میگه قرض گرفتی سر وقت برو پس بده و یه چیزی هم بذار روش موقعی پس دادن. تورمی که اون زمان 1400 سال پیش نبوده رو در نظر گرفته. اما چه شد که سیستم بانک اینجوری شد؟ در اولین ربا در میان سومری ها و بابلی ها بوده، در میان ما ایرانی ها بوده، منتها همون ها هم می دانستند که ربا و نزول یک اصولی داشت. مثلا پول ربا از اصل مال نباید بیشتر می شد، بیشتر می شد نمی دادن. 1,000,000 پول دادی به این نفر، برجی 50,000 تومن، 105 باید به شما چی بده؟ سود بده. سر 20 ماه شده 1,000,000، درسته؟ 21 ماه دیگه پول نمی داد طرف. اونا هم قانون گذاشته بودن. در مورد میگه نخورید ربا اضعافن، اضعاف یعنی دو برابر، مضاعف. خب میدونید چیکار میکردن؟ در میان اعراب هم اعراب جاهلی رو دارم میگم، رس بود. 1,000,000 این نفر قرض میگرفتی، کاری نداشت، سر سال بعد 1,000,000شو میدادی، اگر نمیدادی خوردیم. چیکار میکرد؟ هر سال دو برابر میکرد، میگفت سال دیگه اگه نداشتی 2,000,000 به من بده، سال بعد 4,000,000، 8, 16, 32, 64، برو بالا. خب عجب، اینا قرآن اومد با تمام اینا برخورد. در میان یهودیان کاملا رد شده ربا، در میان مسیحیان کاملا رد شده، در میان مسلمانان که جنگ با خداست، اما در میان یهودیان انقلت داره. میگه اگر یهودی بود نگیر، اگر غیر یهودی بود بگیر. بگیرش هم از عیبی نداره، اگر عین همین باشه ایرادی نداره. یک دین برای افراد خودش یک مزایایی در نظر گرفته، برای غیر یهودی دلیل نداره مزایا رو در نظر بگیره. اینش هم من میپذیرم. جالبه میگه تا میتونی بگیر، تا میتونی. و مواردی الفاظی استفاده کردن، میگه خون او را بمک. تاجر ونیزی، نمایشنامه تاجر ونیزی جریان چی بود که شکسپیر نقش بست؟ ماجرا یک نزول خور بود که شرط بسته بود اگه پولشو ندن گوشت بازوی طرفو بکشنه، خونشو بمکه. عزیزان مطالعه کردن شاید بخونه. بدانید این نمایشنامه در جایی زمانی که میخواست اکران بشه، گروهی مأمور شدن اومدن با ماژیک زمان و مکانش رو قلم گرفتن. بله عزیز دل من، تو همین ایران، تو همین کشور خودمون، چون اثر داشت، کار هنری اثر میذاشت روی مردم. پادشاه آراگون اروپایی، ببین مسیحی ها نزول نمیگیرن، یهودی ها دینشون دستشون باز گذاشته که از غیر یهودی تا میتونن بکنن. جالبه در فقه تلمودی آمده که علاوه بر ربا گرفتن شما میتونی کلا هم سرش بذاری، آزادی. و چقدر خوب است که این کار رو انجام بدی. مکر در معامله، حضرت رسول فرمود 4 تا کار تو معامله نکنید که از گوشت سگ اونو حرام تر کردید. یک قسم نخوره تو معامله. به الله قسم این مالی خان دکتری بوده اینا، میرفته میومده. دو، تعریف از مال خود نکنی. توضیح بده آقا این آب معدنی یه لیوانش خورده والله دار ندارم همینه. این نه آب زمزمه. دو، تو سر مال نکوبید. دیدید چی ها میگن؟ این چپی ماشین ها نمیدن چی شده و فلان اینا. و از همه بدتر، قسم، تعریف، تو سرمان نزدن، نزول نگیری تو معامله. میری آقا یه کامپیوتر میخری 500,000 تومان، 200 تومنش میمونی، میگه یه ما دیگه بهت میدم، میگه 206,000 تومن. نزوله به خدا، نزوله. رحم کنیم به هم دیگه، رحم کنیم به خودمون. عزیزم میگه بچه‌م خوب تربیت کردم، همین بچه‌ای که با این لقمه نون بارش میاری چنان براق میشه تو چشت پس فردا، اون موقع حالتو میپرسم. اما تو اونجا اینجوری نبود. میگه میتونی معامله مکر به استفاده کنی. بذار پدر صاحب بچه رو در بیار به درک. این خیلی دردناک بود. آقا فضای راحت و باز در کشورهای اسلامی و مسیحی برای یهودیا. اونا ربا رو ممنوع کردن، اینا تا میتونستن خوردن، چاق و جله شدن تا میتونستن. آروم آروم پادشاه ها اومدن گفتن خب بابا چیکار بکنیم. پادشاه آراگون اومد گفت آقا تا 10% بیشتر مال خودتون نه، تا از اون به بعد هرچی بیشتر، تا 10% رو گرفتی بدید مال من، اونم تا 43% تا 50% هم نزول گرفتن مردم. 40%شو میزد به جیب، 10%شو میزد به پادشاه. آرام آرام مسیحیان برای اولین بار شروع کردن ربا گرفتن. گفتن به ما چیم، چلاختریم از اینا، خودمون شروع کردیم. شروع کردن تو بازار، سیستم بانکی وارد شدن و بازاریابی کردن و ربا گرفتن، نزول گرفتن. دیگه فاتحه دنیا خونده شد. دیگه فاتحه دنیا خونده شد. دو بار یهودیان، یک بار از انگلستان و یک بار از فرانسه، فقط به خاطر رباخاری اخراج شدن. فقط به جرم رباخاری. ببین چه کردن با اون سیستم اون کشورها. بوگدان خملینسکی قیامی رو در لهستان علیه یهودیا به راه انداخت. 1500 خورده میلادی بوده این بنده خدا. چهار شاخشو برداشت، اینقدر ربا داده بود هیچی براش نمونده بود. اصلا عزیزان میدونید، نمیدونم میدونید یا نه، پول ربا گیر داره. کسی که ربا میگیره نمیتونه پس بده. اصلا انگار واقعا خدا محکم وایستاده تا اثبات کنه. اذیت میشه طرف. آقا چهارشاخشو برداشت، شورید علیه این یهودی، اینا هم ریختن تو خیابون. مردم پشت سرش قیام بوگدان خملینسکی معروفتون برهه. هنوز که هنوز سیاستهایی که از اون ناحیه اوکراین و اون طرفا علیهشون پیش میاد، میگن این مال خمل پلیده. هنوز که اسرائیل از اون طرف حرفی علیشون زده میشه، میگه اینا از نواده های همون فلانی هستن. میخوام اینجوری بهتون بگم. اما چجوری اینا تونستن این کارو بکنن، ماجراشو براتون میگم. خود کلمه بانک که میدونید از کار همینا گرفته شده. صندلیایی که میذاشتن کنار پیاده رو، میومدن پول نزول میدادن میگرفتن، بعدا تبدیل شده بانک. حالا با اینش کار ندارم، اما میخوام اصل ماجرا براتون جا بیفته. در مورد شوالیه های مسیحی بهتون گفتم که حمله کردن به اورشلیم و از اونجا به بعد فراماسونری جون گرفت، شاخه ای از خانقاه صهیون شد که وقتی برگشت اینا ثروتمند شدن رفتن نهایتا تو اسکاتلند، لوژ والبیلز رو تأسیس کردن و در اونجا برگشتن اومدن تو انگلستان. 1717 لوژ بزرگ لندن تأسیس شد و 1813 تمام لوژه ها با هم یکی شد به رهبری دوک ساسکس و قدرت اصلی رو به دست گرفت. با اینش کار ندارم. اینا رفتن معبد سلیمان رو گرفتن، تمپلرها با یهودی آشنا شدن، اونا بهشون، اینا بنده خدا میدونی چی بودن؟ بسیجیاشون بودن. رفتن بجنگه، به خدا رفتن بجنگه، فرماندهان بودن که در کار بودن. لله و لمسیح، برای خدا و برای مسیح داشت میرفت. معروف بودن به شوالیه های مسیح، میرفتن جون میدادن. اصلا یکی اینا رو نمیتونست اسیر بگیری، یکی از این شوالیه ها رو نمیتونست اسیر بگیری. اسیر میشد خودشو میکشت، میگفت ننگه برای من اسیر شدن. تو تاریخ آمده. حالا جالبه، اینا آرام آرام که اونجا رو گرفتن شروع کردن منطقه رو امنیت دادن. حالا اروپایی ها میخوان بیان محل تولد حضرت مسیح رو از نزدیک ببینن، رفت آمد داشته باشن. طرف با خودش صد تا، خوب دقت کنید میخوام یاد بگیرم، صد تا سکه نقره میخت تو جیبش، صد تا سکه طلا. راه میافتاد، خب این راه هزار تا راهزن داره، فلان داره، بهمان داره. اینا گفتن چیکار کنیم؟ یهودی ها به این شوالیه ها یاد دادن، به شوالیه های تمپلر و هاسپیتالر، به هر دو تاشون، خصوصا تمپلر ها گفتن شما بیاید یه شعبه اینجا بزنید، یه شعبه هم تو اون شهرهای اصلی اروپاییتون، پاریس، لندن، مثلا هر جا هست، خب بگید هر کی میخواد بیاد اینجا سکه های طلاش اونجا تحویل بده، یه کاغذ بگیره بیاد اینجا شما سکهشو بهش بدید. یعنی چه فکر خوبی، کاغذ میشه چی اسمش؟ حواله. منتها 100 تا سکه اونجا تحویل دادی، اینجا چند تا میگیری؟ 90، 95 تا، 5 تاش زحمت کشیدیم دیگه. ما خودمون میتونیم، اینا با نیروی نظامی یه قول گاری برمیشن پر سکه طلا میبردن میآوردن فلان. و نهایتاً هیچ فرقی نمی‌کرد. ببین چرا؟ باز چون یه نفر از این طرف می‌خواست بره اونجا، پولشو میداد. تجارت کرده بود، ثروتمند شد مثلا، پولشو میداد، باز دوباره میرفت. آقا آرام آرام این شعبات زده شدن. اجازه بدید اسم اینا رو بذاریم بانک. خب؟ اینایی که اینا رو میچرخوندن آروم آروم دوزاریشون افتاد. گفتن دقت کردی مردم همشون با هم یهویی نمیان سکه رو بردارن؟ همیشه ما نزدیک مثلا 100 هزار تا سکه داریم تو انباری. 10 تا میان، 10 تا میبرن. گفت آره. خب چه کاری اینا مونده اینجا داره باد میخوره؟ فهمین چی شد؟ از پول من و تو ثروت‌های آنچنانی تجارت‌ها آغاز شد. میخوام بدونی چرا ثروتمند شدن. همیشه میگی چرا اینا انقدر ثروتمندن؟ از اینجا شروع شد. نکته یک، سکه میذاشتی توی شعباتشون، به تو سود نمیداد که هیچ، یه دو تا سکه هم برای تو ماهی میگیره ازت که ما نگه میداریم. کار به جای رسید، مردم شهرها رفتن گفتن آقا این سکه ها رو ما تو خونمون هم نمیتونیم نگه داریم، دوز میاد فلان، ایرادی نداره ما بیایم تو همین شعبه تحویل بدیم. گفت نه بهترم هست، مثلا چون نمیخوای این راهو بری، ببینم مثلا بجای دو تا سکه تو چقدر میگیریم، مثلا یه سکه بیا بذار. آقا اینا طلا انباشته شد، منتها بابت نگهداریش پول میگرفت، کارمزد میگرفت. مثلا الان بانکای سوئیس همینجوری شدن ها، بانکای سوئیس دیگه شما پول میذاری به تو سود نمیدن، بعضیاشون یه پولی هم ازت میگیرن، تازه میگن امنیتت پولتو برقرار کردیم، یه کشوری نمیتونه بلوکه کنه فلان. خب این بنده خدا میرفت یه اسبی بخره، خوب دقت کنید، میرفت یه اسبی بخره، یه از این برگاها داشت، میرفت میگفتش که سلام علیکم، گفت علیکم سلام، آقای اسب چند؟ میگفت مثلا 50 سکه، میگفت این 20 سکه بقیه‌شو ندارم، بیا 30 تا سکه‌اش توی شعبه است بریم شربت بدم. داره با اسب و صاحب اسب میرفتن جلو در اونجا، اینو میداد 100 تا سکه‌شو میگرفت، مثلا هر چقدر 98 تا بهش میداد، هر چقدر بهش میداد، 20 تاش که داشت 30 تاش هم میذاشت روش، میگفت بگی برو 50 تا تو. یه مدت گذشت، گفت آقا نمیشه مثلا من نیام، من رو این مینویسم بهش بده دیگه. ها گفت خب خوب باش، آرام آرام مثلا امضا میزد، از سر انگوش مهر میزد، میداد، میگفت خب باش بیا بگیر. حواله تبدیل شد به چی؟ چک. باری کلا به شما. اینا اومدن و یکی گفتش که آقا این مهری هم نباشه دیگه، این کاغذه شروع شد به چی؟ خرج شدن. میگفت مهر، این باز یه مهر میزد کنارش، یه مهر میزد کنارش فلان. گفتن چه کاری؟ رفتن بانک خواستن، گفتن نمیشه مثلا این که، نه از بانک بخوان، نه خود بانک پیشنهاد میداد، اینو بهتون بگم خودش حرف خطر از این حرفا بود. میگفتش که آقا بیاید اصلا ما یه کاغذی درست کردیم که امکان جعلش وجود نداره. این مادر 100 تا سکه این توه، دست هر کی بود آورد به ما داد، ما بهش میدیم. اسکناس شکل گرفت، حواله، چک، اسکناس، این دیگه دستشون بود. آقایی که شما باشی، یارو مثلا ببین 1000 تا سکه بود مثلا توی خزانه، خوب میخوام فرض بکنید هر یک کاغذ معادل 10 تا سکه بود، پس 1000 تا 10 تا، پس بیرون چند تا کاغذ بود؟ 100 تا. هر 100 تا هر کدومش معادل 10 تا سکه، 10 تا 100 تا 1000 تا. خدمت شما عرض بکنم که اینا دوزاری سومشون بود. تا اینجا توپ چاپیدن ها. این ماجرا از قرن 11 میلادی تا 17 میلادی طول میکشه. 500-600 سال چاپیدن دنیا رو اینجوری. دوزاری سوم افتاد، گفت فلان یه خبر داری؟ کی به کی به این کاغذ چاپ کنیم؟ کنتور که نمیندازه که، همه اینا با هم نمیان سکه هاشون رو بردارن. یعنی اگر ورشکست میشد بانک لو میرفت، اگه همه مردم با هم یورش میکردن میرفت دیگه. شروع کرد چیکار کرد؟ کاغذ قلابی زدن، سری بلند میشه انقلت میگیری. شنیدی میگم پول بدون پشتوانه؟ از همینجا گرفته شده. هر یه دونه کاغذ معادل چند تا سکه بود الان؟ 10 تا. کاغذ ها چند تا بود؟ 100 تا. کاغذ ها رو بکنیم 200 تا، حالا هر کاغذ معادل چند تا سکه است؟ 5 تا. پشتوانه شما پایین، پول ارزشش از دست داد. متوجه شدی؟ این که میگم بدون پشتوانه، بدون طلای بانک مرکزی که چاپ کنی، این میشه. حالا من یه سوالی از شما دارم، این اسکن واحد مبادلات جهانی اسمش چیه؟ دلار. باریکلا به شما. اگر جناب آقای امریکا بدون حال کنه همجی کاغذ چاپ کنه، چی میشه؟ کاغذ شو کاغذ، این کاغذ خوش ارزش نداره، این صفره این بالا پدر آدم میسوزونه. کاغذ چاپ کنه چی میشه؟ میگی دلار ارزشش میاد پایین، درسته؟ یعنی یه دلار یه بشکه معادل 100 دلار بود، حالا یه بشکه رو باید بخری 120 دلار. افتاد دوزارید یا نه؟ بشکه نیست که گرون داره میشه، دلار است که داره ارزان میشه. یه نکته دیگه، اگر این جناب آقای آمریکا وردار کاغذ بی خود چاپ کنه، شما میگید پشوانه ارزش میاد پایین، ارزش دلار میاد پایین. خب اگه با این کاغذ بره از آفریقای جنوبی طلا بخره چی؟ معادل کاغذ رفت برای خودش پشوانه خرید. اون موقع چی؟ هیچی. اون موقع هیچی. همین، به همین خلوزی که داریم میگیم، کلا گشاد سرمون رفته تا قوزک پامون. گرفتی چی شد؟ هیچی. اگه کاغذ چاپ کردن من تو نفت خرید چی؟ هیچی، به خدا هیچی. فهمیدی چی شد؟ کاغذ انقدی بهت داده، طلای واقعی گرفته، حال کردی یه صفر اضافه کرده، بگی 10 برابر شده قیمتش. افتاد دوزاریا یا نه؟ کاغذ بهت داره میده، ازت طلا میگیره، نفت داره میگیره. حالا میفهمی چرا تو جنگ ویتنام این اروپایی ها صداشون در اومده، میگفتن آقا هزینه های جنگ ویتنام افتاده به دوش ما. راست میگه، این پوله بی ارزش بشه میره واسه کی ضرر میکنه؟ من بدبختی که دارم نفت میفروشم، اون آفریقای جنوبی که داره طلا میفروشه، من و اون با این معامله میکنیم. اما اون طلای واقعی به دست آورد، اون نفت واقعی به دست آورد. اروپایی‌ها باز از اینا دزدترن، گفتن عجب بازار چرب و چیلی توپیه، ما هم یورو بزنیم بیاریم بالا. کاغذ چاپ میکنن، نفت میگیرن، اسلحه، هر چی عشق کنن با کاغذ. اینجوری اقتصاد دنیا. این کلاه سوم، فرمول سوم اینا شدیداً گشاد بود، خدا وکیلی، و خفقان دست داد به آدم. الان فرمول چهارم رو شده. ما این سومی هر لو میدیم، پول اعتباری. ها عزیز دل من، یه سوال از شما دارم. این پولی که با هم با آبربانک این برام میفرستی، یه به من نشون بده چی داری میفرستی براش. ها چی میفرستی شما این ور اون ور؟ این نمیدونم چی چیه، برقه میفرستم، نمیدونم والله چی بگم. اعتبار الکترونیکی. بعد ببخشید، این سیستم الکترونیکی اینترنتی دنیا دست کیه؟ اونوری ها. بله. بانک ها دست کیه؟ خب اونوری هاست. این اگه حال کردین اعتبار رو یه فاتحشو بخونه چی؟ فاتحه منطقه همجور خونده میشه. به سادگی میتونن با سفته بازی معاملات سوری انجام بدن،
حبابی بورسی رو بیارن بالا، خودشون درآمد کسب کنن، حباب رو بتر کنن، همه ورشکست بشن. کاری که تو وال استریت کردن. چه شد؟ تو بخش مسکن آمریکا پوکید. فکر نکنید اتفاقی بود، عمدی بود.
یک سوال، درآمد صندوق ذخیره ارزی شما 100 میلیارد دلار، نوش جونتون. پول اضافه باد کرده نمی چیکار کنید؟ خب؟ اینو کجا نگه می‌داری؟ تو ایران؟
تو ایران که این هم حجم نقدینگی میدونی یعنی چی؟ یعنی تورم یهویی میپره بالا و حالتو میپرسن. بعد تو ایران نمیتونی نگهداری. به سودم نیست، تو ایران نگهدارم چیکار کنم؟ میگی ببرم بذارم تو بانکای خارجی. به سود بدم؟ میگی سودشون رو نخواستم، بلوکه نکنن. میبری میذاری بانکای سوئیس. یک سوال از شما دارم، بانکای سوئیس مال کیه؟ مال یهودی‌ها. عجب چه جاله، پولمو دارم میبرم میذارم تو بانکای اونا. خوب دقت بکن، من از اون سود نمیگیرم، یا بگیرم 0.2%، 1%. اون باهاش تجارت اسلحه داره، 10%. از پول منم داره پول در میاره، از پول من پول در میاره، موشک میسازه میزنه تو کله من. اقتصاد آفرید به والله. رائفی میبینید اینجوری میاد در مورد صهیونی صحبت میکنه، تا الان زنده است، وارد بحث مفاسد اقتصادی میشه، کله است سری. به خدا شما چی غافلی، چی کار میکنن؟ جولون میدن. جرأت داری تو برو تو حوزه اقتصادی؟ به والله قسم کله پات میکنن. من وارد شدم و اومدیم انشالله، برای همین کار اومدیم خدمت شما عرض بکنم. جرأت داری تو مملکت به مفاسد اقتصادی گیر بده؟ هستن. منشور 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی رو بخون ببین کدومش اجرا شده.
آقا طلبه سیرجانی بدبخت از سیرجان کرمان بلند شد در اعتراض به زمینخواری، پیاده بره کجا؟ حرم آن خمینی. تهران میخواست بره، نه مشهد میخواست بره، وسط را اومدن گرفتن بردنش. کار خلاف شأن روحانیت انجام دادی، پیاده روی کردی با فرمان مستقیم رهبری آزاد شد. الان صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بست نشسته، تحصن کرده تو زل جنوبیش، خب لا درخته چادر زده اونجا تحصن کرده، میگه تا ظهور امام زمان میشینم. اونا میگن بشین.
شما غافلی وقتی که بخواد.
عزیز من، خواهر من، گل من، برادرم، به خدا قسم دستایی تو کار داره سطح توقعات شما رو میبره بالا. منابع اقتصادی محدوده. منابع اقتصادی چیه؟ همیشه محدوده. 100 میلیون نمیشه 200 میلیون. اینو باید تقسیم کنی بدی به همه مردم، درسته؟ ایرانی‌ها رو دقت کردید سطح توقعاتشون رو چجوری دارن میبرن بالا؟ فضایی. ایرانی‌ها هیچ وقت خودشون رو با افغانستان، پاکستان، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان با اینا مقایسه، سوئیس، آلمان، میگی فلان فلان شده. آلمان 200 سال زودتر از تو صنعتی شدن رو آغاز کرده. میفهمی یعنی چه به لحاظ اقتصادی؟ میگه سوئیس، آلمان. عزیزم بچه رو نشون میده تو تلویزیون، دختر خانم یا آقا پسری با هم ازدواج کردن، همون اول گوگولی مگولی با هم پا میشن میرن خونه خودشون، یه آپارتمان مبله نشون میده. به والله قسم من ندارم، من استاد دانشگاه خونه ندارم. فکر میگم خونه نمیشه خرید. میفهمید چیه؟ منطقی باید باشه. یه خونه بخوای بخری، آپارتمان تو تهران 80 میلیون تومان، 100 میلیون، آخه خیلی معمولی. بخواد بهت پول بدی. خب آقا تو بعد یعنی چی؟ یعنی یه برج 1 میلیون کنار بذاری، باید 100 ماه صبر بکنی. خب نمیشه خرید. ما منطقی صبر میکنیم، مثلا 10 سال یه خریدیم، نخریدیم چی داریم زندگیمون رو می‌کنیم. اینا چه جوری گوگولی مگولی ها میرن تو خونه خودشون؟ آپارتمان مبله بالا شهر. اون میدونه چی میشه؟ رو این بندگون خدا، این تیکه شما و این تیکه ایت. قاطی نکنید. خب روی اینها اثر میگذاره خانم ها. روی این ال شما هم این الید. خدمت شما عزیزم، روی این ال اثر میذاره. وقتی این ال میره خواستگاریش، میگه که خدمت شما عرض بکنم من خونه میخوام، میره اونجا میگه خونه داری؟ میگه نه. میگه برو بابا، سریال فلان خونه داشت، خاک بر سرت کنم، تو برو. میمونه این ال میترشه. صبر کن هست. به سراغ تو هم میرسن. بخواد نگاه کنید، اگر بخواد بحثو به کل و این جور چیزا بنازید، اینا علیه اینا، این ال علیه اون، بخواد سخن دست بزنید، ماجرا به ناکجا آباد کشیده میشه. فرتی فر بعد دست بزنید، چون عزیمت همینه ماجرا. خب گوش کنید، و شما هم باید آب از لب و لوچت بریزه، هیچ خبری هم نیستش، بیچاره. خب خدای ناکرده تو کشور ما نیست، اصلا و ابدا نیست. کسانی که میتونستن با هم رابطه حلالی داشته باشن، با هم ازدواج کنن، از جوونیشون عشق ببرن، زندگی بکنن، از ابتدای جوونی، همان ارتباط در خارج عرف حرامش موجود میشه، سیستم به هم میریزه. همون بابایه باید کل خرج بکنه، پدرها مادرهایی که حالا نمیدونم کدوم دوربین داری منو میگیری، همتون پدرها مادرها چه سخت میگیرید برای ازدواج این دوئل، خدمت شما عرض بکنم، در گناه اینها شریکید. این حرف از مراجع رفتم دونه دونه در زدم، زنگ زدم آقا الان بدانید امروز ما فتوا گرفتیم از مراجع که به خدا تویی که تو رو جان مادرت پدرت 20 بار رفتی مکه، دیگه نمیخواد پول بریزی توی شکمی سعودی ها که اینجوری بیان بکشن مسلمان ها رو. بس دست یه جوان بگیری تمام. یه دانشجوی داشتیم یه روز اومد دنبال ما با یه بی ام وی 200 میلیون تومانی اومد دنبال ما. گفتم من سوار نمیشم. گفت برای چی؟ گفتم تکنوفوبیا ندارم و که فکر کنم مثلا تکنولوژی الان من یه اینه چی. گفتم نه این بده، من سوار بشم، من الگوام تو جامعه، من به عنوان استاد دانشگاه میشناسم، اینو ببین علی اقتصاد میاد صحبت میکنه خودش میاد سوار چه ماشینیه. گفتم سوار نمیشم. این ماشین مال کیه؟ متولد 64. گفت مال خودم. گفتم بابات ماشین جدا داره؟ گفتم آره. گفتم الان با این چیکار میکنی؟ گفت هیچ، خریدم یه سال سوارش باز یکی دیگه میخرم. گفتم چقدر افت میکنه؟ گفت 30 تومن 40 تومن فلان. گفتم با این 200 میلیون میتونی 20 تا 10 میلیون دختر و پسر شوهر بدی. میدونی چه ثوابی داره بهت میرسونه؟ میدونی چی؟ بهشت مال تو، خدا شاهده. خب اما براش جا نیافتاده اینا. بدانید عزیزم، من روایت دیدم که میگه اون دنیا خیلی کسایی که دارا نیستن تو این دنیا میگن الحمدلله که نداشتیم. چه مسئولیتی به گردنمون بود، متوجه هستیم؟ 20 تا دختر و پسر رو میتونه به هم برسونه که گناه نکنه. جالبه قدیما ببین رسم بر این بود، یه دختر میدادن یه دختر میگرفتن، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ببین نونخوری چیزی اضافه نمیشه، نترسی ها، نونخوری هیچ چیز رو یارانش هم به باباش بگو انتقال بده اینور، نترس هیچ چیز نمیشه. خب یه دختر دادی یه دختر گرفتی، واقعا اون عروس هم دختر خونه بود هم عروس خونه، با پدر و با مادر اون میساخت، زندگی میکرد. ساختن رو تو سن کم یاد میگرفت، سن که بره بالا تیکه های گل رو دیدی میچسبونی و هم تلپی هم دیگر پر میکنن، اما کنار بذاری خوش بشه دیگه هم دیگر پر میکنن. باید بسابیش، سنا که تو ازدواج بره بالا سابیده میشن، اون موقع است که درد داره. فردی رو میشناسم به خاطر نحوه راه رفتن خانومش که به خاطر پسر تغییر نداد زنشو طلاق داد. این یادم نفهمه چرا؟ چون نتونسته کوتاه بیاد. چرا کوتاه نمیاد؟ چون گلش خشک شده. متوجهید؟ از خود من بپرسید، ببینید به محض دانشجو شدن، البته به شرطی شرایط درست حسابی خانوادگی هموار باشه ها، باید لااقل عقد بکنن. آقا امام سجاد میفرمود اگر کسی به خاطر مسائل اقتصادی ازدواج نکرد فقط عصا الله، ف تاکید قد تاکید عصا الله، سوء ظن داره به خدا که خدا گفته من پولشو میرسونم دیگه. اینجا آدم به خوده. پس جریان مالی ببین چه میکنه، میگه چرا زن نمیگیری؟ میگه کار ندارم. جریان اقتصادی بسیار پیچیده است. چرا خونه آقا ندارم؟ تو غلط کردی، کی خونه داشته؟ همین بار ننه باباتو بپرس. قالب جمعیتو میگم و بقیه رو نمیگم. آقا اینا کجا بودن؟ یا دوما سرخونه بوده یا خونه باباش بوده. چی شد به شما رسید اینجوری شد؟ برای اینکه بر شما جا افتاده. کی؟ رسانه. گفتم غافلی از این رسانه، غافلی از این رسانه، مسحور میکنه آدمو، میکشدت بالا، میکشدت بالا هوای. یک سوال از شما میپرسم، چرا باید 79% درآمد شرکت های ارمی از جمهوری اسلامی باشه؟ فقط شرکت های ارمی جهانی است، معادل 70-80% نفع کردن، 70-80% از جمهوری اسلامی. فقط کوست به تنهایی 7 میلیارد دلار از ایران ارز خارج کرد. میدونی چرا؟ به خاطر این جوون بدبخت بیچاره آرزو داشت خودشو به یه جایی برسونه، آرزوش پاکه.
توقعات رفته بالا، حالت عادی نمیشه که کار خیلی خوب داشته باشه، برد 600-700 تومن بهت بدن، بعد وایستی همینا رو بگیری، 10 سال با زندگی کنی، وام بگیری، فلان، از کار زندگی انجام بدی، بهت کمک کنن. عزیز دل من، من فردی از اینا بود، میگفتم که پولش از دست داد، 17 میلیون تومن یکی از دانشجویان ما اینجا پول داد، به خدا قسم. جالبه، چون پولا رو میرن از نزدیکانشون قرض میگیرن، اونا خوب طراحی کردن. خوب طراحی کردن. میگم برید سراغ فامیلاتون. اونم شکایت نمی کنن. دعواهای خانوادگی پیش میاد. اصلا این پسرم خواست سکته بکنه. پسر جوان. میگفتم چون میگفت به والله قسم هدفم این بود. اولین پولی که میگیرم ننه بابام بفرستم حج. ببین این نگاهش پاکه. این اگر دزد بود بلد بود بره دزدی کنه. این داره از راه حلال پول میخواد در بیاره. ندیدی میرن از مراجع میپرسن آقا شرکت هرمی چی چی فلان. برای چی میخواد در راه حلال؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا تو ایران؟ چون تو ایران واقعا سیستم طراحی شد برای این کار. واقعا سیستم طراحی شد. بماند از اون شهرک صنعتیایی که شما دارید از کنارش رد میشید. آقا سال جهاد اقتصادی اینا نگیم نامردی کردیم به شماها. اینا نگیم نامردی. از اونا بیاد از این سرینیسا تو دلت میخواد حرف بزن. حوزه مالی اینا رو به هم نریز. به هم بریزید کله پایی. این شهرک صنعتیا رد میشه. دیدین ساختمونا این نصف کاره است، همیشه کنای شرک صنعتی نمیدونی چه خبره، رد میشی میلی نصف آجره اینقدر 40 سال 50 سال پی آوردن بالا. من به شما میگم اینا کسایی بودن وابسته به آقایون و آقازاده ها بودن، اینها از تغییر نرخ دلار خبر داشتن. میدونی دلار تو کشور ما نرخش پایین بود، به یک بار رفت بالا، دلار رو ما خودمون بالا نگه داشتیم طبق اصل یکسانسازی نرخ ارز خودم بردیم بالا. اینا وامی که گرفتن بابت کارخونه به دربارده چی گرفتن؟ به دلار گرفتن. زیرکانه. مثلا 1 میلیون دلار پول گرفت. 1 میلیارد تومان. خب 1 میلیارد تومان الان اون موقع چقدر بوده؟ قبل از زیاد شدن 300 میلیون تومان. پولو که گرفت به یک بار دلار شد رفت بالا. همون دلارا رو فروخت، کارخونه رو هم نساخت. پولا رو پس داد. هشیمون شدیم بیا بانش بگی پولت. متوجه شدی؟ چقدر اینا کسایی که رانت اقتصادی داشتن. من و شما به مخیلمون نمی گنجه اینا. متوجه شدی؟ اینا کسایی که دستن در دستن. آقا خانواده های 1000 فامیل تو هم. مگه میتونی نخ میکشی بیرون تسبت در میاد. تور ماهیه به خدا. مگه میتونی بری این ننه اونو گرفت، اون خواهر اینو گرفت، بابای اونو گرفت، چی فلان. مگه میتونی؟ نمیتونی در بیفتی، نمیتونی. یه سوال ازتون میپرسم، خواهشن سیاسیش نکنید. دور اول انتخابات احمدی نژاد خیلی از تهرانی ها به احمدی نژاد رأی دادن. خیلی از رأیشون هم حساب نشد، نشدن شهردار تهران و فلان و به همان اینجور چیزا. خوب دقت بکنید. من آدمایی رو میشناختم شناسنامه‌شون به والله قسم مهر نخورده بود. مهر انتخابات تا اون روز نخورده بود. میگفت من به این رأی میدم. گفتم چرا؟ میگفت سر خیابون سمنگان خیابون سیلاب همه جا رو گرفت، دیدم بولدزر اومد بالا، بولدزر خودش وایستاده بود که راه وا کنه. اون یکی اومد به من گفت اینا رو شنیدم به این. سر چهارا کوکاکولای پیروزی تهران یه زن سفره خونه داشتم، شهرداری دست گذاشته میگفت یه جا بیا به وقت مسکونی به تجاری تغییر دادی باید پول بدی، نداشتم بدم، میخواستم ازم بگیرن. رفتم تو نمازجام، بعد نمازجام دیدمش، امضا کرد گفت ای بینر قسطی بده، من دارو ندارم از این دارم. اینا رو شنیدیم. من میخوام به شما بگم اوایل ریاست جمهوری این بنده خدا احمدی نژاد که همه چیزی نشده بود، نه مواضع سیاسی تغییر کرد، نه بگیر و ببندی بود که همین الانش هم نیست. مواضع فرهنگی این دولت بسیار اوپنتر از دولت‌های قبلی بوده. فیلمایی که اونجا اصلا اجازه مجوز پخش نگرفت خیلی لیبرال عمل کرده، اینجا مجوز پخش گرفتن. با این همون اوایل تون یک ماه که هنوز هیچی نبود، چی شد که یه جورابش افتاد تو سد لطیفان؟ من گفتن جورابش افتاد تو سد کرج، تو سد لطیفان بو گرفت آب نمیدونم چی چی کنم. چی شد؟ آره عزیزم غافلی از اینا، غافلی از اینا. بری سراغ اینا نگاه کن، بری سراغ اینا جوراب تو هم میفته تو این صد و اون صد. اخیرا شبکه‌های ماهواره‌ای دارن نقد میکنن صحبت‌های منو. یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به یک بنده خدای از داخله. ایشون بیشتر زوم رو من کرده ایران ها ولش کن اسمش خودش کار. خب پس ببین عزیز من، من تو همون یه ماه کار دارم، با هیچ بعدش اصلا کاری ندارم، تمام. میخوام فقط ببینی این تغییر چی شد، سیستم چجوری میتونن برای تو برنامه ریزی کنن. تو حوزه اقتصادی برنامه ریزی ها اینا میکنن که چی بشه؟ عزیز من اون اتفاق کثیف میفته. اون اتفاق کثیف چیه؟ منابع مالی محدوده. به هر کدوم ما ایرانیا باید برجی 100 هزار تومان مثلا برسه، یکی که 200 هزار تومان میگیره یعنی به شما نباید پولی نرسه. به شما که نرسه یا میری واسه اون 200 هزار تومانی کار میکنی، برای آدم حروم خور کار میکنی، یا اینکه تو هم دستت رو کج میکنی. هر از چندگاهی میشنوی تو تلویزیون میگن توی بانک بر اثر تبانی دو تا کارمند یک اختلاسی انجام شد که گرفتیم. از خودتون پرسیدید چرا همیشه میگن بانک؟ خیلی جالبه ها. چرا همیشه خبری که تو تلویزیون میاد بانکه؟ ببینید دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه بنده حسابداری خوندم سیستم های کنترلی بانک سیستم های خوبی است، قویه. لو میره، بالاخره لو میره. مگه اینکه تبانی کنی؟ در حالت اول که اصلا نمیتونی بدزدی. چون شما دیدی یه اداره میری چک بگیری، دیدی 40 نفر امضا میکنن. سند مالی بخوره ببرن فلان به هم، برای اینکه جلو راهاشو بستن. خب خدمت شما عرض کنم توی بانک آخر هر ماه یا بعضا آخر سال مالی باید صورت‌های مالی تنظیم بشه. یک ریال میدونن صورت‌های مالی، تراز مالی باید یک ریال این با اینور باید چی باشه؟ برابر برابر نباشه از اول. باید بگردون اختلاف رو پیدا بکنی. در بعضی از بانک ها که شما میدونید بسیار از حساب ها تو همون روز بسته میشه. شما یه قسطی رو اشتباه کردید، برای خودم پیش اومده، شاید برای شما پیش اومده، زنگ میزنم میگه آقا اون اشتباه داری تو رو خدا برگردون. باید از جیب بذاره. اما زمانی که دو تا کارمند با هم تبانی میکنن میتونن تا یه ماه، یه سال، دو سال، تا یه موقع کشش بیارن. یه نفر که میرسه میفهمه. متوجه این؟ نگاه کن این که بانکشه. بنده هشدار میدم نسبت به اتفاقی که داره تو کشورمون میفته. قدیمتر 1,000,000 پول میذاشتن جلوت، الان هم هستن ها، بسیاری بسیاری 90 خورده درصد مردم ها اینن. 1,000,000 پول میذاشتن جلوت، دست نمیزد میگه مال من نیست. کنترل الهی داره، اصلا با اینا کار نداره. زمانی که ایمان ها ضعیف بشه و قوانین کامل نباشه، قوانین باز مثل اروپا نباشه که قوانین کامل باشه، بهترین فرصت واسه هاپیله ها پول کردنه. ایمان ها کم، قوانین هم ضعیف. شما فکر کنید اروپایی با فرهنگ هن؟ نه نه، به خدا چوب قانون بالا سرشونه. برید اون طرف یکی از این کشورهای اروپایی 7 کیلومتر ترافیک، یعنی تو ایران باشی یارو دیوانه میشه. معمولا تا ایران تو ایران تو ترافیک گیر میکنم میرزن پایین میزنن میرفتن ترافیک جاده هراز نمیدن فلان، سریع دایره تنبکشون به راهه. خدمت شما عرض بکنم که آقا میدیدی یارو داره مطالعه میکنه، دردآور میدونی کجا بود؟ لاین بغلی تا ته خالی، خدا گواهه. 7 کیلومتر ترافیک، 5 کیلومتر ترافیک، 3 کیلومتر ترافیک، میره اونجا روانی میشه. بعد میگه حالا چرا این کارو نمیکنی؟ میگه آخه دلیلش اینه، هر 10 کیلومتر 15 کیلومتر یه پارکینگی زدن. بعد اونجا شما بری تو این لاین دوربین هست قطعا میبیندت. خب ببینه حالا خلافی رد میکنه میداد اونجا میگم والا بلا اصلا من تو اون اتوبان نبودم، میری شوره حل اختلاف و همه هم واردن الحمدلله. خب میدونید چی میگم. بعد خدمت شما اصلا جور میشیم، نه عزیزم اونجا دوربینه که گرفت سر خفتنگاه خفتت میکنن، اسمش باید بشن قاعدتا خفتنگاه. وقتی میگیردت میگه هرچی از تو ماشین دوست لازم داری بردار، کاری نداره ماشین پیکان پراید پرادو هامر چیه هرچی باشه، میگه برش داریم باشه. سرسید تو بر میداری، عشق سیدیاتی دو تا سیدی گلچین زدم اینا رو بردارم، ضبط تو بر میداری، عینک دودی تو بر میداری. اینا میگه خب چیکار کنم؟ جلو چشه که شای خوشگلت بولدزره میاد قر 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 قر، 5 تومانی به تحویل میده چسبیده به زمین. ما تو مبهوتی، گوش کن، ما تو مبهوت اینجوری موندی. بعد میگه لطفا میشه کارت اعتبارتون رو بدید؟ اینجوری میگیره دلنگ، اینجوری میکشه، میگه این واسه چی بود؟ جر ثقیل میخواد از کلن پاشه بیاد اینو برداره ببره. میگه بنداز بی صاحب همینجا تو بیابون، پول چی میخوام بدم؟ میگه نه اینجاش تو بیابونی است، بعد آهن قرازش فلان. یه بار دیگه کارت اعتبارتو بده. دیلینگ دیلینگ چی چیه؟ شهرداری از اونجا میخواد بیاد با یه جارو خاک انداز شیشه هاشو جمع کنه اینجا کثیف نباشه. میگی با زبونم لیست میزنم. میگه نه نه عزیز دلم، حالا وقتی اینا رو برای توجیه تعریف میکنم تو هم خیلی قشنگ یه کتاب برمی‌داری شروع می‌کنی مطالعه کردن، لذت می‌بری از ترافیک، لذت می‌بری از ترافیک. میدون امام خمینی تهران، میدون امام، ببینید اینا دارن برات مهم عزیزم، چون هیچ ربطی داره؟ نه، بحثای خلأ قانونی است. میدون امام خمینی تهران اونجا آخر ترافیکه دیگه، آخر طرح ترافیک، تهش رو میخوای بدونی کجاست؟ بازار تهران. اونجا بگیرنت بعد قورتت بدن. خب پرادوه وایستاده بود، افسر داشت جریمش میکرد، 13 تومن بابت اینکه اومده توی طرح ترافیک. میگفت زود باش بنویس کار دارم. برای چی؟ بابت اومدن تو طرح ترافیک چقدر میگیره؟ یه قرارداد داره امضا میکنه، یه سرمایه‌دار 2 میلیون تومن عایدش میشه، 13 تومن که اصلا میصرفه. اما یک سوال، اگر بیایم سیستم فنلاند رو پیاده کنیم چیه؟ سیستم فنلاند میدونی چیه؟ برگرفته شده از آیه قرآنه. آیه قرآن میگه ای زنان پیامبر، چون شما الگو هستید مجازات در مورد شما بیشتره. تو فنلاند جریمه که میخوان بکنن زب در ثروت شخص میکنن. بدبخت را صاحب شرکت نوکیا فراموش کرده و کمربند بنده 110,000 دلار جریمش، یعنی 110 میلیون تومان. اونجا ضرب میکنم. اون موقع است که مثلا پراید باشی 13 تومن، پراده باشی 130 تومن. ها؟ 10 برابر 20 برابر اینجوری قیمت. اون موقع است که یارو یا یه کار دیگه کنیم، مثلا هر ماشین دیدیم چیکارش کنیم؟ همونجا قر 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 بریم. کاری نداره که، خیلی هم آسونه. کلی هم به خدا مشاغل به وجود میاد دیگه. همون یارو که میخواد قر قر کنه، اونی که اونجا هستش، اونی که میخواد اونجا بده بیاد فلان بکنه، اوه کلی پول در میاره. خدمت شما عرض بکنم دقت کنید، اون موقع است که میبینید پرادویه میپره پایین، به خدا قسم من راننده اینم، به مال صاحب کارمه، مال فلانه. به امان ما عزیز من، یک استاد دانشگاه خطایی که انجام میده از دیدگاه قرآن، یک روحانی استاد دانشگاه هنرپیشه فوتبالیست با مردم عادی که نیست، این الگوه. همه اینا رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، اونا رفتن سراغش. وای به آن روزی که دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند. گفته بود بهمون. بحث اقتصادی همه رو حروم خور میکنه. سیستم بانکی طراحی میکنه. ما شاء الله کی هست اینجا حروم خور نباشه؟ دمشگر. یا باباش بهش نون حروم نداشته باشه؟ دمشگر. گرفتی چی شد؟ نسل حرام خار اینطوری شکل میگیره. و خدا نکنه که بیاد نسل حرامزاده، اتفاقی که در امریکا و غرب کامل افتاده. 56% کودکان امریکایی حرامزاده هستن. اعلام کرده 75% امریکایی نسبشون مشخص است. یعنی اگه ننه بابا معلومه، پدر بزرگ مادر بزرگ علل بدلن معلومه چی بشه. آقا دارن اعلام میکنن 80% دختران ایتالیایی توسط پدر یا برادر برای اولین بار بکارت خودشون از دست میدن. چه اتفاقی داره میفته؟ برید درصد دختران دبیرستانی که حداقل یک بار حامل شدن رو در بیارید آمارش. کار به جایی رسیده که اونا تو اونجا تونستن موفق بشن. آیا هدفی در پس پرده بود که نسل حرامخوار و بعد نر حرامزاده؟ بله عزیز من، قرآن به من شما لو داده. شما میدین این برنامه ریزی خیلی دقیق آیه قرآنه. و شارکم فی الاموال و الاولاد، مشارکت کن در اموال اینا و بعد اولاد اینها. اینجاست که دیگه بحث پیچیده شد. قرآن گفته بوده ای ابلیس، خب چه ویژگی داره؟ مگه نسل حرام خور چه ویژگی داره؟ مگه نسل حرامزاده چه ویژگی داره؟ اینا ویژگی ها دارن. کجا میتونی ماجراشو بفهمی؟ ماجرای قربانی، ذبح عظیم، اونجا لو داده. امام حسین به میدان رفت، 6 ماه برد نفهمیدن، علی اکبر برد نفهمیدن، هر کاری کرد دیده میفهمد. گفت بابا تو با من هم بازی بودی، فلانی جلوم بایستدی، تو یادت با هم تو صفین با هم دیگه بودیم، فلدید نمیفهمد. چی گفت؟ چه آنالیزی کرد؟ ملعت بطونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. شکمی که از مال حرام پر بشه، اللهم عجل ولیک الفرجه رو میگه، تو اینش مشکل نیست. اما بیاد منافع اون امام با این آقا، آره جور در نمیاد، میشه شبس ربعی کرد. جز اولین کسایی بود که نامه نوشت، خودش جز اولین کسایی بود که با 1000 تا سوار بلند شد اومد کربلا. همین شبس که تو سریال مختار میگه. آقا نسل بعدی چه میکنه؟ نسل بعدی بسیار پیچیده تره. تن آدم میلرزه، خدا شاهده. نسل بعدی سر امام زمانشو میبره، نسل حرامزاده. برای چه تأکید شده هر 10 نفری که اسب تاختند به پیکر ابا عبدالله حرامزاده بودند؟ برای چی؟ دیروز بهت گفتم امام سجاد رفت در دیدار با ابن زیاد، گفتم بهش امام نمیخواد زایه کنه طرفو، گفت عوضش تو پدرت معلوم نیست، دیدی بهش گفت؟ اینو داشت درس میداد. گفت چون حرامزاده بود این کارو کرد. عزیز دل من، چرا میگن شمر حرامزاده است؟ اینه اتفاقی نیست. دست هایی تو کاره، اگر تونستی نسل حرام خور پرورش بدی، بلا فاصله بعدش نسل حرامزاده میاد. پول حرام دلو سنگ میکنه، ویژگی داره. برو با یه نفر بحث میکنی، میبینی هر چی میگی نرود میخواهن این در سنگ. به لقمه شک کن، به خدا لقمه حرام بشتده. اصلا اینگاه با دیوار داری حرف میزنی، اعصابت خورد میشه، میسوزی از اعماق وجود. میگن حضرت عیسی رو داشت میدوید بنده خدا. گفتن یا عیسی شما پیغمبر، اینجوری تاریخ اومده پاستوریزه ای و کارید نداره، بزن تو گوشت اینورم میگیری که چرا میدویی در شأنش. میگه داشتم با یادم نفهم بحث میکردم. دویده پیغمبر خدا. امام کاظم میگه ما هر دردی رو شفا میدیم جز جهل. جهل اینجاست که دیگه طرف خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی، خواب نیست. این آیه قرآنشو بخونم تا انقل تنری فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینا هیچ وقت دیگه نمیفهمن و برنمیگردن. اونا خدا نکنه بیاره واسه کسی. نون حرام، نون حرام، نون حرام. برای چه علی ابن ابی طالب گفت من به حکومت برسم چیکار میکنم؟ بیت المال یکی میکنم. دستای تو کار مردم به صورت عادی نیان، متوجه نشن. ببینید من ماشین حساب دارم توی لپتاپم، خیلی ساده شما میتونید محاسبه کنید. عزیزان فروش نفت ایران هر روز 1,800,000 بشکه است به صورت متوسطش. بعضی موقع ممکنه تا 2.5 هم بره، بعضی موقع 1,500 هم بشه. 1,800 متوسطشه. 1,800,000 1,2,3,000 بشکه داره میفروشه. هر بشکه هم میدونی توی بودجه چقدر حساب میشه؟ $40 $50 نهایتاً. خب ما میزنیم $100 به خاطر روی ماه شما. ذخیره ارزی نمیخوایم. همه پولو بگیرید به حالش ببرید. $100 میشه اینقدر. ضرب در 30ش هم بکنیم، 30 روز دیگه درسته میشه اینقدر. تقسیم بر جمعیت 75 میلیون نفری ایران بکنیم، 75 1 2 3 4 5 6 نفر، $72 $72 اگر تمام پول نفتو بخوان به ایرانیا پخش کنن میشه نفر $72 برای یه ماه دیگه. آره کل درآمد یه ماهو سر ماه بهت بدن، به هم هیچ دیگه نمونه. برای جالبه، تو هم چی شنیده بودی؟ برای چی به همین سادگی؟ فقط نفتی؟ بله فقط نفت. بخوای ضربو تقسیم کنی چی شد پس؟ نه عزیزم، توقعات همیشه یک فاصله برای تو وقتی بسازن. ببین شما باورتون میشه یه روزی ما داشتیم زندگی میکردیم بدون موبایل؟ واقعا نه. الان یه روز نمیتونی بدون موبایل زندگی کنی، پدر آدم در میاد. چرا؟ چون توقعی در ما به وجود نیامده بود. انسان بر مبنای نیازهای سنجیده میشه. همه شما چرخه یا عذر میخوام هرم مزلو رو شنیدید و خوندید عموما تو جمعیت و تنظیم خانواده هست، حداقل همون ابتدای این درس هستش. اونجا کامل توضیح میده که انسان‌ها نیازهاشون رو خودشون، شما انسان‌ها رو با نیازها میسازید. آقا با یعنی ما یه روزی بدون موبایل بودیم؟ بله بدون موبایل بودیم. میرفتی بیرون مادر با صبر میکرد، اما نیازی هم به این نمیدید. با خودش میگفت میشه دستگاهی باشه الان بهش بگونم اینجا بزنه. شاید توی هر 1,000,000 نفرم تو ذهن نفر نمیمده. پس این کار اتفاق، نسل حرامخوار و نسل حرامزاده. من اول اینو میگم. جناب آقای آلیستر کرولی، این کتاب براتون خوندم یا نه؟ نخوندم. 1904 این کتاب رو نوشته. 1904 عزیزان برای دانلود گذاشیم تو اینترنت، کسایی که بخوان به سادگی میتونن دانلود کنن. بنویسید کتاب قانون آلیستر کرولی، هم متن انگلیسیشو گذاشتیم هم فارسیش که شما ببینید هیچ تغییری درش به وجود نه. متن انگلیسیش خورده سخته چون ادبی نوشته شده، متوجه؟ اونم 1904 نوشته شده. خوب دقت بکنید. دیکته شده در 8م 9م و 10م آوریل 1904، دیکته شده در 10م و 8م و 9م 10م آوریل 1904. دیکته شده یعنی چی؟ از سمت یک نفر گفته تو دیکته کردی، نوشته دیگه دیکته کرده. چاپ اول، خوب میخوام دقت کنی، 9 ماه قبل از وقوع جنگ بالکان. چاپ دوم، 9 ماه قبل از وقوع جنگ جهانی اول. چاپ سوم، 9 ماه قبل از وقوع جنگ چین و ژاپن در خاور دور.
چاپ چهارم، 9 ماه قبل از وقوع جنگ جهانی دوم. تک تک اینا رو که گفته آخرش گفته که خاور نزدیک را در هم کوبید، که غرب را در هم کوبید جنگ جهانی اول، که خاور دور را در هم کوبید چین و ژاپن، که تمدن را در هم کوبید جنگ جهانی دوم. ایشون علم غیب داشته 9 ماه قبل از جنگ و کتابش چاپ میکرده؟ بچه هایی که دیروز اومدن جلو منو تو سر موقع رفتن گرفتن ازم پرسیدن، گفتن این عددا رو ما چجوری میتونیم استفاده کنیم در مورد نمادهاشون؟ گفتم 11 فقط برای روز، درسته؟ 9 گفتم فقط برای باریکلا ماه. 9 ماه قبل، چرا 9 ماه طول میکشه بچه بدونیم؟ دقت کردی؟ رازی آشکار میشه، نهان آشکار میشه. 11 فقط برای روز. مزارب 11 هم دیروز همینجا بهتون گفتم فراموش کنی، 33 شانسی جور در اومده. 22 تا راه، 10 تا گوی میشه 32 تا، به 11 مرحله که میرسی 33 رو میشه. 7 فقط برای نور، 7 نور. الان 7 شمع اینجا باشه معنی میده. یکاش این دوستان که مثلا اینا چیدن 7 شمع میذاشتن. بعد گوش بکنید، 9 11 13 فقط برای برگ و گل، 13 رو فقط برای برگ و گل استفاده میکنن اینا. بعد حالا من صحبت اینجاست، این از کجا میدونسته 9 ماه بعدش میخواد جنگ بشه میاد چاپ میکنه؟ شانسی بوده، اتفاقی بوده؟ بله، نظر شماست، نظر من نیستش، به خاطر اینکه کتاب رو با هم میخونیم. اول شما خوب این تصویرها رو ببینید، از آلیستر کرولی توضیح در موردش بدم. من این جناب آلیستر کرولی، این جنی که برایش ظاهر شد و این کتاب رو برایش دیکته کرد، خودش میگه اسمش گذاشته آیواس، میگه بر من خودش رو آیواس معرفی کرد، عددم برایش در نظر گرفته، خودش رو گفته 666 فکر کنم، گفته 418، ابجد برایش در نظر گرفته، بهش میگن جامتریا. جامتریا شما همون جیومتری باشه، نمیدونم خدمت شما. در کابالا علم الاعداد رو، همین ابجد رو بهش میگن جامتریا. میگه ابلیس این رو فرستاد بر من وحی کرد، من این رو 8 و 9 و 10 آوریل چیکار کردم؟ نوشتم 1907 سال پیش. این جناب آلیستر کرولی فردی بسیار عجیب و تأثیرگذار در تاریخ جهانه. این آدم یه چیزای عجیب غریب گفته، ببین چی میگه، خوب گوش کن. میگه بنده جن ببلن را، این خانوم رو میگه، ایشون رو میفرماد، جن ببلن، زن سرخپوش یا لیدی ان رد که از رازهای فراماسونری است، زن سرخپوش را به همراه نطفه خودم در رحم ده ها زن شراکت دادم، و شارک هم فل اموال و الاولاد، مشارکت کن، کسانی که از این طریق زاده بشوند. متوجه شد در مقابل ذریه حلال داره این طرف ذریه حرام شکل میگیره، کسانی که از این طریق زاده شوند استاد معبد خواهند شد. کسی تو سیستم OTO و ایلومیناتی به قدرت میرسه که حتما باید جن ببلن شراکت داده شده باشه در نطفش، یعنی حرام زاده باشه. چه اتفاقی میفتد؟ که یا آلیستر کرولی بلند میشه میره مصر به همراه همسر خودش، همسرش روز بوده گشتم، بله روز، نگاه کنید. ببین لوح افشا که به آن لوح 666 نیز میگوین به وسیله آلیستر کرولی و همسرش روز در موزه بولک در 18 مارس 1904 قاهره پیدا شد. روز دو روز قبل از آن که پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت، دو روز قبل از آن پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت میکرد. شب تو خواب یک جنی میومد سراغش با سر عقاب، سر قوش مانند، خدای هروس باری کله به شما، شاهین هروس، اون که جام جهانی رو توپ خورده بود کلش، میومد بهش میگفت آنان منتظر تو هستند. ادعا میکرد این پیغام از هروس است. وقتی آلیستر او را به موزه برد تا گوینده پیغام را به او نشان داد، زنش اطلاعی نداشت، گفت به من بگو ببینم کدوم یکی از این مجسمه ها بود، کدوم یکی از این تندیس هایی که پیدا شده بود. رسید به این ایستاد، لوح افشا، تا رسید به این صبر کرد. خدمت شما عرض کنم ببین چی گفت. او در نهایت روی این لوح ساده مراسم تدفین متوقف شد. چیزی که کرابلی را تکان داد این بود که او آن بدون شک نشان دهنده
هروس بود و شماره تابلوی نمایشگاه بالای آن 666 بود، شماره‌ای که او خود را قویاً با آن می شناخت. کشف لوح افشا قدم مهمی در وقایعی بود که منجر به نوشتن کتاب قانون یا شریعت شد. 40 روز گفت اونا منتظر تو هستن، رفت تو هرم خوفوس. الان تو رو میذارن شب بری تو موزه بمونی؟ نه، ایشون با خاندان سلطنتی در ارتباط بود، اجازه دادن بره تو هرم خوفوس کنار قبر این گوربگوری فرعون بشینه مدیتیشن انجام بده در زیر مهمترین هرم. هرم خوفوس در اهرام ثلاثه جیزا یا گیزا 3 تا هرمن، اون وسطی بزرگتر دیده میشون هرم خوفوسه. رفت اونجا مدیتیشن انجام داد. چجوری؟ داخل هرم خودشو شبیه به هرم کرد، چارزانه نشست، دستار گذاشت سر زانو، ببین بدن عین هرم. در معماری میگن شکل خود متشابه صورت گرفته، درسته؟ تو هندسه میگه خود متشابه، یه تیکه از کلم شبیه کل گل کلمه، یه تیکش مثلث متساوی الاضلاعی که داخل یه مثلث متساوی الاضلاعی که وسطاشو به هم وصل کردی. جالبه بدانید این یک علمه، شما مسلمانان همین رو استفاده میکنید. تو مسجد چجوری دعا میکنید؟ خدایا ها، این دوتا منارت، اینم گنبدت، گرفتی چی شد؟ رو به خونه کعبه چجوری؟ اوج عبودیت تو چجوریه؟ خودت رو مکعب میکنی، سجده رو به کعبه. نمیدونی چه علمی داری، به خدا قسم نمیدونی چی داری. اسلحه ای از بابات برات به ارث رسیده، لیزری بلد نیستی باهاش چای شیرین هم میزنی، به خدا نمیدونی چی داری. دقیقا همین میشی، متوجه شدی؟ حالا میفهمی معماران چیا میدونستند. خب این مدیتیشن انجام داد، برای اینکه خوب شبیه هرم بشه کلاهش هم چیکار کرد؟ هرمی گذاشت. آقا جنی بر او ظاهر شد و گفت بنویس. عکس جن رو اول کشیده خودش، میگه آبی رنگ بود اما چون با زغال کشیده سیاه کشیدنش. آیواس همان کاراکتریست که توی انیمیشن جدیده اسمش یادم رفته، باریکشالله دارن جا میندازن. خدمت شما عرض کنم، موجودات فضایی آیواس، کله گنده پوزه کوچیک، همین ایشون تشریف دارن. خدمت شما عرض کنم، اگر بدانی چی داخل این نوشته شده کپ میکنی. برات بعضیشو میخونم کیف، بقیهش محول میکنم به خودت. ای پیامبر، کی داره میگه؟ ابلیس. به کی میگه؟ بالیست کرولی. جبرئیل کیه؟ این مرتیکه. نگاه کنی چی میگه. میگه ای پیامبر، تا میتوانی برایم خون بریز. من خون میخواهم، خون کودک، نخست خون کودک. کودک چه ویژگی داره؟ معصومه. 2 خون اهل بهشت، 3 خون دشمنان من، و در نهایت خون کاهن. خون خود کاهن، نه که خودش گردنشو بزنه، یه تیکه بازوشو یه لیس بزنه تمامش کنه. خون برام بریز اما اونا رو بکش. عجب، خون اهل بهشت، آدمای پاک، چقدر جالب. آقا بذار جریان بگم چرا خون اینا باید ریخته بشه. ابلیس گوربگوری یادتونه لیوانه رو قربو سجده کنه؟ بله. خدمت شما عرض بکنم، گفت سجده نمی کنم و خدا گفتش که برو فلان اینجا چیزا. گفت خدای برای چی بین اعتماعی چی داشت؟ جالبه میدونی همین هم ملاکه هم گفتن ها. گفتن ما که تو رو تسبیحت میکریم، چه نیازی به این بود؟ آقا کلشون دارن میسوزن، خبر نداری تو، خبر نداری کی، نمیدونی چی. اسلحه رو که نمیشتسی صاحب اسلحه که دیگه جای خود. خدمت شما عرض بکنم که گفت خدایا این چیه مگه؟ گفت این ببین، این مثل شما فرشته ها نیست که قدرت اصلا گناه کردن. این فرشته اصلا همین بیا گناهی بکن، بیا عرق بخور. نمیتونه بابا، نمیتونه. خب هنر یارو انداختن تو زندان، تو زندانه، دزدی نمیره، باریکالله به شما. یا مثلا فردی رو فکر کنید خدا این لطف رو بهش کرده که نابیناست، لطف ها، نابیناست که نامحرم نمیبینه، گناهان چشمی انجام نمیده. خوبی هنر نکرده عزیز دل من، اگه بتونی ببینی سخته، درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که اینم حکایت همونه. ابلیس برگشت که ما جنیان که اختیار داشتیم، ما که میتونستیم گناه کنیم، پس چه نیازی بهم؟ گفت شرمنده، شما با عالم غیب در ارتباطید، میبینید، میگم همین الان اینجایی، همه چی آگاهی، میبینی، مطمئنی خدای وجود داره، درسته؟ اما ویژگی او اینه که یؤمنون بالغیب، اون ندیده عاشق میشه. این دردونه‌ای که من آفریدم همتونم باید سجده کنید بهش، ویژگیش اینه این ندیده عاشق من میشه. گفت خدایا به این سجده نمی کنم هیچ، در درجه اول نمیذارم به تو سجده کنه. گفتم اول نمازو میزنه، دو یه کاری میکنم به من سجده کنه، کاملا برگ شیطان پرستی، سه برای من گناه انجام بده به فرمان من. گناه ها دو دست است، گناه شیرین غیر شیرین، گناهی که آنلاین لذتش جذب میکنی، آنلاین همونجا میگیری، درسته؟ اینا رو خدا شاید برات کوتاه بیاد، اما گناه غیر شیرین رو خدا خیلی جدی برخورد کرده. میگه غیبت از زنا بدتر است. برای چی؟ زنا میگه شهوتی به دست میاره، اما غیبت، البته خانم ها نظر دیگه دارن، میگن نمیدون دست نزنید رو اصلا رو نرید، نمیدونی وقتی این غیبت رو میکنی جیگرت حال میاد. اینا خبره، زمانی که گناه شیرین انجام دادی خدا گفت شهوت داره، اما گفت خدایا اگر برای من انسان قربانی کرد چه؟ چه لذتی داره سر یک انسان ببریدن برای ابلیس؟ گفت اون موقع چی؟ وقتی کسی رو تمسخر کرد چی؟ برید نگاه کنید تو گناهان کبیره، میبینید این جالب بخش عمدهش چیه؟ گناهان غیر شیرینه. عجب، این واقعه اتفاق افتاد. در هم میگه خون برام بریز. خون کی؟ کودک پاک و معصوم، خون اهل بهشت، آدمای پاک و معصوم، خون دشمنان من، دشمن ابلیس قطعا آدم خوبیه. جاهای دیگه شو پیش میریم، میگه تمام شریعت اینه جز این نیست. ببین چنان کن آن چه خواهی، کل شریعت بود هرچی عشق تو انجام بده، محدودیتی وجود نداره. کی گفته گوشت خوک نباید بخوری؟ بخور. کی گفته عرق نباید بخوری؟ بخور. من ابلیس تو این دینی که دارم تو هر کاری دلت بخواد میتونه بکنی. 1900 سال پیش، بعد شما میگه 1966 چجوری این آنتوان لاوین حرفو زد که هر کار عشقت انجام بده؟ بابا کپی زد، 60 سال قبل اون گفته بود این ملعون، 60 سال قبلش گفت آره برو هر کار عشقت انجام بده. میگه هر یک از ما ستاره‌ای هستیم که بر مدار خود میچرخیم و عضوی از یک کیهان هستیم. در این کیهان شعوری حاکم است و نظمی به وجود به وضوح یافت میشود. تو خواه یا نخواه هر کار که میخواهی بکن. تو مدار خودت میچرخی، اونم تو مدار خودش، با هم چی کار داری؟ حرف علمی نیست. یک ثانیه این تو مدارش دیرتر بچرخه کل سیستم میریزه به هم. سیستم هم نه، سیستم خدمت شما عرض بکنم. برای چی؟ آقا میدونی که یه لحظه سرعت کم و زیاد بشه، ماه میره تو بغل شما، شما با ماه میره تو بغل خورشید، هممونم فاطمه خورده. حالا چرت و پرتی گفته یارو مرتی که ابلیسه دیگه، چه ازش انتظار داره؟ آقا چیزای دیگه هم داره، من بعضیشو میگم. نگاه کن چی میگه. میگه که بگذار خادمینم، فصل اول آیه 10، بگذار خادمینم قلیل و محرم باشد. اشاره به جوامع مخفی میکنه، میگه بذار کم باشن اما محرم باشن. خودی باید محرمانه کار انجام ببرین، باید حکم رانند و بر بسیار شناختگان، باید اینایی که مخفیان بر بسیاری از کسی که شناخته شدن چیکار کنن؟ حکم برانند. آیه 13 شو نگاه کن، من فراتر از شمایم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، قرآن رو بدل زده فلان فلان شده. آیات شیطانی اینه. جالب بدونید این تبدیل شد به مانیفست غرب، همین 30 صفحه کتاب. من بالاتر از شما و من درون شما هستم، نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. دونه دونه آیات قرآن این بدل زده. خدمت شما عرض بکنم، حال تو خواهی دانست که موبد برگزیده و فرستاده وسعت نامحدود جن یا امیر موبدان است و در زنش، زن مخملی، همون زن سرخپوشی که بهتون نشون دادم، همه قدرت نهاده شده است. فرزندانم را، چقدر جالب، میگه کسایی که این نطفه درشون دمیده شد فرزندان من ابلیسن، فرزندانم را در حصار خود گرد خواهند آورد. از حلول خودش اشاره میکنه. خدمت شما عرض بکنم که باید که جلال ستارگان را به قلوب انسان ها بیاورند. گفتم جایگاه شیاطین کجا میدونستن؟ ستاره ها، باید ستاره ها را به قلوب انسان ها، به حلول شیطان در انسان، خیلی ریزه. شما اگر ادبیات مصری ندونید سخت پیش میبره این جریان. حالا به من نمیخوام زیاد بگیرم. آها اینجا چی گوش کنید، بی پدر چی گفتین ابلیس؟ میگه من بهشت هستم. میگه بهشت بهت وعده نداده، خود منم، من بهشت هستم و خدای دیگری جز من نیست. لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. آیه های قرآن اینو بدل زده ها. خدمت شما عرض بکنم در مورد اعدادی صحبت میکنه که خیلی جالبه. میگه که من 66 هستم، آن را نمیدونم 666 هستم، آن را فلان کن، تقسیم کن، ضرب کن. چیزی عجیب غریب گفته که من نوت هستم و کلم 6 و 50، بخش کن، جمع کن، ضرب کن و بفهم. از علم جاماتری و ابجد استفاده میکنه و خدمت شما عرض بکنم که میگه آره، باز دوباره اینجا تاکید میکنه تا دلت میخواد اشغال کن تو دنیا. تموم شد، همینی که هستش. من اینو ازت میخوام، هر کار دوست داری انجام. کلمه گناه محدودیت است، کلمه گناه محدودیت است. تا هر کاری که دلت میخواهد انجام بده، تو هیچ حقی نداری جز انجام ارادت. میگه هر چی اراده میکنی انجام بده، گوره بابا هر کی میخواد واسه تو انقلت بیاره، باید و نباید بیاره. تمام قوانین رو بشکن. خدمت شما عرض بکنم که اینجا هم بگذاریم، من موارد بسیار جالبی. آها گفتم که عزیزان شما دیدید بعد از 10 رسید به 11، 10 عدد خدا بود، 11 میشد عدد ابلیس. به شما عرض کردم که در قرآن هم تایید شده که این عدد عدد ابلیسه. آیه 59ش میگه عدد من 11 هست، همانند عدد همه آنانی که از ما هستند، همه اونایی که از ما هستند. بعد خدمت شما عرض بکنم پیش میره، اینجاش خیلی جالبه. میگه تو باید بری یه کشور برای خودتون پیدا بکنید، تیو اونجا قدرت پیدا کنید، شاهنشاهی تشکیل بدید، به دست آوردن تاج باریکالله. شاهنشاهی بدون داشتن قدرت و حکومتی روی زمین نمیتونیم اهدافمون رو پیش ببریم. آیه 61ش میگه خدمت شما عرض کنم در تمام آیه 62ش رو نگاه کن، در تمام ملاقاتهایم با تو کشیش بانو خواهد گفت و چشمانش همچنان که با اشتیاق برهنه ایستاده و سرخوش معبد سری من است. به من بارقه قلوب همه آنان که در مناجات عشقش هستند را بروز میدهد. ارتباط جنسی با بلوجین رو میگه، میگه اون رو میتونه مشارکت بده توی رابطه جنسی. خدمت شما عرض بکنم که اینجاش خیلی جالبه. میدونید این بعد از راه دهم اگه خدمتون باشه، زمانی که داشتم تورات میخوندم گفت از طریق درخت حیات حفاظت کند، درسته؟ از یک راه نام میبرد، طریقش گفت برسی مرحله دهم رد کنی میرسی به راه 11، راه مسیر. جالب میدونید چی میگه؟ بگذار نیکان به وسیله پیامبر، یعنی آلیستر کرولی، به وسیله آلیستر کرولی پالوده شوند، آنگاه این دانش در صراط مستقیم خواهد رفت. میگه کسایی که بیان تو این دانش تو صراط مستقیم قرار میگیرم. اهدنا الصراط المستقیم. اینجاش خیلی جالبه. ای پیامبر، به خطا خواسته ای این مکتوب را بیاموزی، میدانم تو از دست و قلم متنفری. میگه میدونم نوشتن دوست نداری اما اشتباه کردی، باید بنویسی. رایت اکتوب، بنویس. در قبال اقراء شما گفته. به عدد 9 اشاره میکنه، اشاره به صورت‌های فلکی میکنه. دوباره میگه من تنهایم و خدای جز من نیست، به لا اله الا الله اشاره میکنه. تون دارم میگذرم. باز دوباره در آیه 24 فصل دومش و سوره دومش میگه که حال فکر نکن آنها را در جنگل یا روی کوه پیدا کنی، بلکه در تخت‌های ارغوانی هماغوش با زنان شکوهمند جن، با بازوان بزرگ. ارتباط با بلوجین یا جن قرمز رنگ رو میگه. علاءالدین یازینه دست کشید به چراغ دود آبی، بلوجین اومد بیرون. اولین چیزی که داد بهتون گفتم چی بود؟ فاکتور مال حرام. دومی چی بود؟ سه تا جن قرمز رنگ داد، بلوجین. گفت بگی با اینا ارتباط داشته باشه. خدمت شما عرض بکنم همینجوری میره. بعد اینجاش هم دیگه شاهکاره. با به بلوجین اشاره کرده در آیه 50ش و آیه 76ش خیلی جالبه. در قرآن شما آیاتی دارید که هیچ کس معنوشی نمیدونه. کدوم آیاته؟ احسن، حروف مقطع. از اینا هم داره. الف ب که، الف لام جیم میم عین ر سین رفق عین ت عین زاد الف لام. این چه معنی میدهد؟ ای پیامبر تو نمیدانی. چه فایده داره؟ لاغل میگن پیغمبر ما میدونسته. خدمت شما عرض کنم. باز دوباره در فصل سوم که بسیار مهمه، دستور میده برای ساختن یک کشور، یک جزیره و میگه آنطور که دوست داری کارت رو
پیش ببرن. آیه 52ش هم فصل دومش هم جالب، من یادم رفته، به ریزترین چیزا تو 30 صفحه همه رو اشاره کرده. حجابی است قابل توجه شما ال. آن حجاب سیاه است. به خدا قسم اینه، این حجاب زن با حیاست، این حجاب غم و پارچه و تابوت مرگ است. ای پیامبر بدان این حجاب از من نیست، آن را بکسل. گناهانت را در کلمات عفیف مپوشان. این یه تابلو گناه کن، قایمشون نکن. این گناهان لوازم منند، باید این کارا را انجام. تو به درستی عمل کن، من در این دنیا و آن دنیا پاداشت خواهم داد. دست شما بنام. آیه 66، بنویس و خلسه نوشتن را دریاب. قابل توجه دوست عزیزمون، خلسه نوشتن. دیروز چی بهت گفتم؟ تو اینسپشن میرفتن تو خلسه، تو ماتریکس میرفتن تو خلسه. میگه برو تو خلسه. این جنگیرا میرن تو خلسه. گفتم جنگیری در یکی از استانهای شرقی گرفتن، شیشه میکشید. میگفتن چرا شیشه میکشی؟ میگفت در حالت عادی نیم ساعت طول میکشه با این ارتباط بگیرم، شیشه که میکشم کاتالیزور میشه 10 دقیقه. به خدا آقا اینا میدانی ها، پژوهش میدانی، رفتیم صحبت کردیم با یارو. کجا کاری شما؟ خدمت شما عرض بکنم. و فصل سومش هم من میخوام سریع بگذرم برم در مورد آلیسه کرولی. ما یه دو جلسه میریم سخنرانی. اینجا رو گوش کن. احشام را قربانی کن. ازش میپرسه گوسفندم اینا رو میتونیم قربانی کنیم؟ میگه احشام رو قربانی کن، کوچک و بزرگ فرقی نمی کند، البته پس از یک بچه. میگه اول بچه برای من قربانی. باورتون میشه این آدم که اگر شما بدونی کی تو اوتی او عضو بوده مختون سوت میکشه، چه کسای عضو بودن؟ حالا میگم، هنوز زوده، ترشتون میکنه. خدمت شما عرض بکنم که بله، من اینو بازم به زن مخملی اشاره میکنم و این آخرش من کار دارم. فصل آخرش جلسه بعد، همین جلسه بعدی که نیم ساعت دیگه است، اونجا توضیح خواهم داد. اما در مورد لیدین رد بعدی توضیحاتی خدمت شما بدم. ببینید عزیزان، بنده بیانیه دادم توی وبلاگ شخصیم که کلن بعد از اد فراماسونری گذاشتم کنار. بیش از این موندنم تو فراماسونری به نفع اونهاست. تو جلسه اول خودتونم توضیح دادم. به این معنا نیستش که ما دیگه کلن یوهای بیخیال بشیم و دشمن ببینیم کاری کرده میام لو میدیم. اما من میگم حیف وقت ما نیست، باید بذاریم برای آدم شدن. حالا فهمیدیم شیاطینن دیگه، دیگه چه جوری؟ حتما شیطونه، حتما شما دزدی، حتما قاتلی دیگه. بابا فهمیدی دیگه، حکمش اومد، میخواد چیکار خودتو داری علاف میکنی. من تو در مورد بیلوجین یه توضیح میدم چون لازم دارم برای جلسه بعدیم، وگرنه اگه لازم نشه نمیگفتم چون مهم نبود. ببین آلیسه کرولی میگه شما اینی، این پایینیه، آدم ها انسان ها اینن. این لیدی این رد که زن سرخوش قرمز نماد چیه؟ شهوت. تو پیرن حضرت مسیح دیدی مریم مجدلیه رو قرمز کشیده بودن؟ اینا همین کدهایی بود که اینا بین خودشون رد و بدل میکردن. خدمت شما عرض بکنم که میگه زن سرخپوش یا زن مخملی یا اسکارلت وومن یا زن فاحشه بر تو سوار است. اسم این زن ببلنه، ببلن. ببلن الهه شهوت و فحشا یا جن شهوت و فحشا در بابل بوده. ببلن جن شهوت در بابل. میگه به هر سو تو را میراند برو. متوجه شدی؟ اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد. ببین به تو میگه سمت راست برو، نری میکشه. میگه کجا میری؟ به سمت چپ. میگه راست برو، بخوای به سمت چپ بری میکشدت. میگه اینوری برو. میگه هر چی به تو دستور میده انجام بده، اگر انجام ندی بخوای انقلت بدی، انقلت بیاری، افسارش تو رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. ما زمانی که داشتیم اوتیو رو بررسی میکنیم به یه اسمی رسید، میخکوب موندیم، جناب آقای زیگموند فروید. آقای فروید چه نظریه‌ای داد؟ میل جنسی به تو هر دستوری میده انجام بده، تمام عقده‌های روانی حاصل واپس‌زدگی‌های میل جنسی است. عزیز من، تازه من فهمیدم ماجرای دو تا پیشگویی فروید چیه. میدونید فروید دو تا پیشگویی داره. الان از روانشناسا میپرسی میگن آهای منظورش این بوده که روانشناسی در آینده متحول میشه. نه عزیز دل من، جزء شبکه بوده. افراد بسیار، ببینید کسایی که عضو اوتی او و ایلومیناتی هستن فراماسونرای فوق قوی هستن، یعنی جوجه ها را نمیدن. فراماسونی شبکه خیلی وسیعه که مثلا فکر کنید درجه یک تا سهش که اصلا باید دین داشته باشه، صرف این که نخبه باشی تو رو جذبت میکنن. خب دین داشته باشه، نقاش، بهترین فوتبالیست، بهترین کیکی، اینا رو جذب میکنن. از رتبه 4 به بعدی که ویژه ها میان، مثلا کمال الملک بنده خدا اصلا رتبه 3 بالاتر هیچگاه نرفت. استفنات تو کتاب خودش به اسم برادری میگه آقا بیش از 90 خورده درصد فراماسون ها اصلا از رتبه 4 به بالا خبر ندارن. شنیدن یه چیزایی میگن دروغه. همین رتبه 3 شدیم استاد اعظم، استاد بزرگ، استاد معمار، در حالی که رتبه 4 اسمش چیه؟ استاد پنهان. از رتبه 4 تا 13 اینا رو سکولار میکنن، دینو ازشون میگیرن، میگن نه خدای وجود داره نه پیغمبر، این همش کش که بابا کی از اون دنیا باز زنده برگشته. از 13 تا 17 آرام آرام با فضای موجودات غیر ارگانیک عادتشون میدن، از 17 تا 33 اینا رو وارد بحث جنگیر و اینجا چیزا شیطان پرستی میکنن. خدمت شما عرض بکنم نکته جالب، حتی ممکنه فراماسونری به دلیل مسائل سیاسی رو ببرنش بکنش رتبه 33، قاطع مسائلم نکنه، مثل امام رضا شاه گذاشتنش رئیس لوژ آریامه، اندازه هیچی از این قوانین فراماسونری نمیدونست، گذاشته بودنش که تو کشور بتونه فعالیت کنه. عکسش هم اینجوری خیلی اینجوری وای میساد محمد رضا شاه، دستش میکرد تو جیب کتش، این نشانه فراماسونری درجه 33 بود، واسه میگم من استاد اعظمم، این نمادشون بود. اینا که لو میره عوض میکنن، مهم نیست اینا رو بخوای یاد بگیری. خب میخوام بگم این تفکرشون، حتی اگر از خانواده سلطنتی باشی، از ذریه خاص باشی، باز هم اون موقع تفاوت داره که شما چجوری بهتون نگاه کنن. به عنوان مثال به این عکس نگاه کنید عزیزان، ببینید شما تا رتبه، ببینید سه تا پله میای بالا، 1 2 3 نگاه کنید، 1 2 3 میای بالا، میبینید جمع کثیری از اینها تو رتبه 1 یا 2 یا 3 اند، درسته؟ از این همه جمعیت فقط یکیه که رهنمون میشه بره از اینجا بالا، فقط یکیشونه. جمعیت کثیری اینجا وایستادن، واقعا همون که گفته 90 درصدشون بیش از 90 درصد نمیدونن، میخوره به این جمعیتی که اینجا گذاشته نسبت به اون که رفته. اگر خانواده معمولی بودی یکی یکی این پلار میری، اگر از ذریه خاص بودی سه تا پله میری بالا. سه تا اینجا رفته، 10 تا هم اینجا میشه 13 تا پله، این 3 تا اینجا رفته 30 تا هم اینجا میشه 33 پله با هم دیگه برسن. یعنی میتونن یهو یه نفر بزنن رتبه 33 که کاراشون پیش بره. خیلی هم چیز نیست. از اینها مهمتر ایلومیناتیه. اینا دیگه اینا را نمیدن. عمرن یکی از اینا نتونه بره. عمرن نتونه بره. فقط افرادی که جزء خاندان سلطنتی خودی هستن، از دل اون باز کمیته 300 بیرون میکشن که دیگه باز خیلی پیچیده تره. یعنی اصلا نمیدونیم کیا هستن تا این حد به شما عرض بکنم. پس اینو بدونید. یه وقت میگن آقا کمالوگ مرد شدیدی فراماسونر بودیم، یا آی چی شد فلان، نه با بدبختی تو تبعید مرد. اما میدونست به عنوان یه روشنفکر دعوتش کردن به خاطرم عباداش از کشیدن عکس رضاخان، میگم ما خودمون تو را آوردیم سر کار. دستخط رضاخان مسخره میکردن اینا، بی سواد بود دیگه، مسخرش میکردن. بعد میگم این یارو اومده من میگه نقاشیمو بکش. پس این مسئله رو بدونید. یه وقت اینا من چون میبینم همیشه شبهه به وجود میاد و نگرفتن. این جن ببلن پس جریانش میشه این نماد شهوت. این همونی که تو کارتون علاءالدین و چراغ جادو هستش. خب خدمت شما عرض بکنم که ما از یک ساعت و نیم که با صحبت میکنیم چقدرش مونده؟ اگه رد شده بگید بقیه جلسه بده. چقدر؟ یک ربع دیگه ها. چقدرم آمارایی که میدید دقیقه. ندی به نظر من که نیم ساعت تموم شده، حالا ایبی نداره. نمیدونم شما چه قانونی در حساب میکنید. این آقا در ویژگیاش اومده، حالا اون قربانی که باید صورت بگیره چه ویژگی‌ها باید داشته باشه؟ خوب گوش کن. 1 کودک باشد، 2 پسر باشد. قابل توجه این ال، یعنی پسر بودن بهتره دیگه. وقتی میگه باید پسر رو بکشی چیزی میگه، کودک خوبه دیگه. بعد بهره هوشی بالا داشته باشد و نهایتاً قدیس باشد. بچه‌هایی که پاک هستن، این مثلا این آیه طباطبایی بود، بچه بود حافظ کل قرآن بود، اون کیس خوبی بوده. واسه اینا جالب، این قوانین فرق می‌کرد عزیزان. این باید بچه رو ببرن قربانی کنن، میگه چی اتفاقی میفته؟ میگه اگر این کار رو بکنی ازش انرژی میگیری، انرژی مثبت میگیری، قدرت میگیری، for power، برای به دست آوردن قدرت این کار رو انجام میدی. اولویت با اینه که بچه کی باشه؟ خودت باشه. قربانیش کنی برای ابلیس. داره میخواد عوضی که در بیاره، عوض حسین ابن علی که علی اکبر و علی اصغر قربانی کرد، عوض ابراهیمی که به قربانگاه برد اما قربانی پذیرفته نشد. جالبه بدانید ابلیس قربانی رو میپذیره، میگه بچه تو برای من قربانی بکن، کودک خودتو. اینجا شما میفهمید چرا اون علی اصغر عزیز دل من وحشتناک این جریان.
خیلی دردآور آدم دین خودشو تو بررسی کردن شیطان پیدا کنه. البته بسیده خوبی هم هست، میگه لا اله الا الله، همه آتشخالا رو بریز بیرون، اونی که میمونه اللهه. اینه اینی که به این کار برعکس سریعتر جواب میده از کاری که مستقیم بخوای بری. میدین چرا؟ فکر کنی یه مش برنج و یک کیلو برنج و برنج خام نپختر قاطی کردن با هندونه، هندونه یکی انقدر گذاشتن تو برنج و اینجوری توی تشتی، به شما میگه اینا رو از هم سوا کنی، چیکار میکنه؟ برنجا رو برمیدارید نه؟ دونه دونه هندونه میذاره که میگه که من برنج. واقعا هم همینجوری شده. مساقش میدین چیه؟ میگن تعرف الاشیاء با ازدادها، اشیاء با زدهای خودشون، مخالفهای خودشون شناخته میشن. راست میگه. میگن سرما چیست؟ میگه جایی که گرما نباشه. میگه جهل چیست؟ جایی که عقل نباشه. این که از این سیستم داریم وارد میشیم ما اینه. میگه کودک قربانی کن برای من اون. پس این چهار تا ویژگی داشته باشه. این که گفتیم پسر بودن پس خوبتره از دیدگاه شیطان پرستاست. دلیل نمیشه؟ حتما من راست میگم. خدمت شما عرض بکنم. و شما میبینی تو طول تاریخ مثلا دخترانی هم قربانی میشدن در زمان اعراب جاهلی. راجع به اینم کامل بحث خواهم کرد. اون بندگون خدا چاره دیگه ای نداشتن. راجع به اون کامل بحث. چون یه بنده خدای سفارش شد من یه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بحث میگم سمنان همینجا گلستان دیروز بحث کردیم. اینا گفتن تو رو خدا یه بار دیگه اینجا هم بگون بحث مهم بود و فلان میگم چشم. خدمت شما عرض بکنم که مراکه انگلیس هر ساله در مراسم لیدی این رد شرکت میکنه. زنان سرخپوشی میان خودش میشه الهه سیاهی ها. آقا چرا اینو به صورت یک مادر در مقابلش تعظیم میکنن؟ این همون ذریه است. این که اینو میگن از اون نسلن. خیلی عجیبه. خیلی خیلی عجیبه. من نمیدونم، شاید هم دلیلش اینه که نسل تو اون طرف از مادر انتقال پیدا میکنه. اگر راستشو بخوای من اینم قبول ندارم. چرا در میان بنی اسماعیل نسل از پدر معنا میگیره، در میان بنی اسرائیل از مادر؟ میدونی چرا؟ من دیروز بهتون گفتم امام زمان نسل پدریش از بنی اسماعیله، نسل مادریش از بنی اسرائیله. دیدی چه قشنگ؟ همون جایی که اون معنا میده ادامه پیدا کرده. فوق‌العاده است، اصلا عجیبه، خیلی عجیبه. اینجوری اصلا یک در میلیارد والله جور در اومدنش. کودک رو باید قربانی کنی. چه جوری؟ حتما باید زجر بکشه، نه که بزن تخت کلش بیهوش بشه بعد بکشیش. باید زجر بکشه، یا میخ میکنی تو بدنش، خونش رو میگیری، این خون رو میزنی به آرد، آرد و خمیر ماتزو، نان ماتزو درست میکنی میخوری نشه جونت. در عید پس این کار میکردن. 350 مورد مسیحی ها این عکسش ببینید آوردن مثال زدن. ما نمیگیم، مسیحی ها میگن. خودتون بیاد ببینید جواب مسیحی ها رو بدید، به ما چه ربطی داره؟ جواب اونا رو بعد بتونید بدید. اینا اومدن میگفتن که آقا والله بالله اینا بچه ها رو میدوزیدن، سوراخ میکردن بدنشون رو، میریختن تو کاسه، میبینی خونش رو میگیرن هم که تمام شد میناختنشون اینجا بچه ها رو. بعد با این خون چیکار میکردن؟ نان درست میکردن، نان ماتسوف به عنوان فطیر مقدس میخوردن. تاکید میکنم همه یهودی ها این کار رو نمیکنن. فرقه خاص که از ابتدا هم به موسی علیه السلام ایمان نیاورده بودن هیچگاه. اگر بچه خودت نشد بچه دیگری، اون بچه دیگری باید این ویژگی ها رو داشته باشه. تو جاهای مختلف فرق میکرد. جالبه بدانید توی ایران خودمون، تو همین تهران، تو همین مجیدیه، مجیدیه تهران، خانومی هست که زنده مانده از این ماجرا. داشتن میدزدیدنش، دهنشو میگیرن میندازن تو ماشین، گازشو میگیرن میرن، گازشو میگیرن میرن. شهربانی شک میکنه این زنده مونه. دیالوگای اینا رو شنیده. میدونید در تو ایران چی میگفتن؟ میگفتن بچه باید اسم پنج تن داشته باشه. اون پنج تا کلمه که برات خوندم جلسه قبلی، حالا فهمیدی؟ باهوش باشه، قدیس باشه، میگه اسم این خانم اسمش فاطمه است. قرار قول به ما داده بیا جلو دوربین بیا صحبت بکنه که ما فیلمشو بگیریم بریم پخش بکنیم. آقا معروف بود، میگفتن برید شما برید از پدر مادراتون بپرسید تو ایران معروف بود کیا بچه میدوزن بچه میکشن. معروف شده بود توی برهه. انقلاب اومد ور افتاد. همین الانش هم بعید نیست اینا دار دستاشون که مونده باشن. تاکید میکنم یه وقت فکر نکنه خدا نکره ما میگیم یهودی‌ها دارن این کار میکنن. نه، اینا کسان که از ابتدا به حضرت موسی ایمان نیاوردن. چرا؟ اگه ایمان آورده بودن یه دقیقه قبلشون که گوساله نمیپرستیدن، بلکه موسی وسیله بود برای
در امان ماندن اینا از ظلم فرعون وسیله برای فرارشون بود، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای نداشت که بخوان این کارو بکنن. بچه دیگری، یا مثلا اگر کودک گیر نمی آوردی یه آدم قدیس در سوریه، باب توما که این یونانی‌ها یه اوس هم می‌نازن آخرش شد باب توماس که یکی از عرفاست، کسی که فلسفه خوندن می‌شناسنش، اینو دزدیدن شب عید پسح بردنش با که پیشکارش ابراهیم مسیحی بود، بردنش آقا سر اینو می‌برن خونش می‌ریزن تو تشت، اعتراف کرده طرف مقابل، می‌ریزن تو تشت استخون‌هاشو با دسته هاون خورد می‌کنن، میبرن که اون خونه ببرن چیز تهیه بکنن که لو میرو نهایتا میگیرنش. 350 مورد با عنوان بلود لیبل برچسب خون در تاریخ فقط مسیحیت اومده. مسیحی‌ها دارن میگن، یهودی‌ها هیچ کدوم قبول ندارن، میگن تمام اعترافاتی که گرفتید زیر شکنجه بوده. چند وقتی بگیم که آخرین مدلش که سر و صدا کرد در روسیه بود که بچه‌ای رو که پیدا می... نکته جالبش می چی؟ جنازه بچه بعدن که پیدا میشد، یه جایی که پیدا میشه جنازه این بچه سوراخ سوراخ بود، اما خون همونجا ریخته نشده بود، معلوم بود جای دیگه خونو گرفتن. در همین ایران خودمون بچه رو میدوزیدن میبردنش تو یه دونه سالونی میذاشتنش اونجا دور تا دور میشستن، این بچه ننه باباشو میخواد دیگه، گم کرد گریه زاری، میگو بیا عزیزم میبرم پیش بابات، تا میومد نوک چاقو رو میزد تو بدن این، یه خورده خون میگرفت دونه دونه. این 40-50 نفر یه بچه خونش تموم میشد همونجا میافتاد میمرد. آقا خانومی تعریف برای ما میکرد، این بنده خدا ده ها سال قبل کلفت یک فرد، حالا اسم دین و مذهبشون نگیریم، یه فردی بوده خدمت شما عرض بکنم، میگه که اون زمان که کسی نمیدونست کابینت چی، چه کابینت هم کمد میگفتیم، تو آشپزخونش اینو کمد داشت، یعنی کابینت داشتن چوبی، یه روزی داشته تمیز میکرده یه دونه شیشه پنیسیلین دیدید شبیه به اون، نه شیشه پنیسیلینا، برای ما که توضیح میداد میگفت جالب، زمانی که این خانم این توضیحاتو میداد بنده با مباحث فراماسونری آشنا نشده بودم، بیش از 10 سال پیش برام تعریف میکردیم، میگفتش که این شیشه پیدا کردم توش پنبه خونی بود، با خودم گفتم احتمالاً این الکلای آماده هست که بر تزریق استفاده میکنن، این دیوانه ها استفاده کردن انداختن دوباره تو شیشه، براشم پرت کردم بیرون. چند وقت بعد این پیرزنه که اسمش خانم آقا بود با غین، گفت این خانم آقا اومد به من گفتش که این چیزه فلانه کجاست توی بغل کمد بوده، میگم گفتم کدوم، میگه اینقدر ناچی، نگاه شما دستم کاغذی برده بنوز دور دیگه کسی به دستم کاغذ خونی یادت میمونه، میگه خیلی به من گفت تو شیشه بود فلان بود، به همون گفتم آه اونی که مثلا ماه پیش داشتم تمیز میکردم کمدار انداختم دو. میگه رکیکترین الفاظ رو به من نسبت داد، وقتی بهش گفتم برای چی این کار میکنی برگشت به من گفتش که بر چه حقی اونه، اون هدیهی بود برای من آورده بودن، اون تبرک بود، گفتم چی اون پن بخونی، که اون خون بچه شیعه است، خدا گواه اینه، این حرفایی که من از لب این پیرزن شنیدم. پس بوده آقا، صرف اینجا هم نیست، میگم تو روسیه پیدا کردن، روی شقیقه بچه حرف شین رو به زبان عبری زده بودن، حک کرده بودن حرف شین، حالا باز ماجراها داره دیادم یه کدومو بگه. پس در جریان باشید در مقابل نسل پاک، گوش کن، ذریه پاک، ذریه حرامی ساخته شد، ببین تو این جلسه ما اینو گفتیم، ذریه حرام نتیجه نان حرام بود که گفتیم چجوری بر دنیا استیلا پیدا کردن خیلی سریع، در مقابل نسل پاک نسل حرام، درسته، و سعی بکنی نسل پاک رو از بین ببری، خون کودک برام بریز، خون اهل بهش برام بریز، خون دشمنانم برام بریز، نمیگه خون حرامزاده ها رو بریز. امروز هم شما نگاه میکنی جنگ در میان اون حرامزاده ها نیست، جنگ فقط تو کشور اسلامیه، اینجاست که خون باید ریخته بشه. خب سرتون رو درد آوردم دوستان، جلسه بعد وارد مباحث پیچیده‌تر قربانی کردن انسان میشیم. سلامتی خودتون، سلامت بفرستید.